أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين خدا رو شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد امشب در دارالمؤمنین واوان خدمت شما عزیزان مؤمنین و مردم ولایت مدار و انقلابی شرف حضور دارم و گرامی می‌دارم. ایام الله دی ماه رو به ویژه فردا روز 9 دی، روز فتنه شکنی و سال روز واقعه حضور پرشور مردم شریف ایران در سراسر کشور در مواجهه با موج عمومی فتنه در کشور در 10 سال پیش، هرچند که برای ما دی ماه ماه فتنه شکنی است و هم در دی که در سال 1357 اون وقایع رخ داد و فتنه شکنی ها صورت گرفت که در بهمن انقلاب پیروز شد، هم در دی ماه های بعدی، حالا شاخصش که دی ماه 1388 بود و مردم در 8 دی و سپس در 9 دی در 2 روز در شهرهای مختلف حضور عمومی پیدا کردن و این روز در تاریخ ما به روز فتنه شکنی معروف شد. این روز رو خب طبیعتاً گرامی می‌داریم و جا داره که من به شما تبریک عرض کنم. فتنه جزء لاینفک زندگی انسان مؤمنه. سبک زندگی انسان مؤمن یک بخش قابل توجهیش مواجهه با فتنه است. کسی که رفته مدرسه امتحان باید بده. کسی که وارد دانشگاه شده دانشجوست امتحان باید پس بده. اگر کسی مدرسه نرفته دانشگاه نمیره طبیعتاً امتحانی هم نداره. انسان تا ایمان نیاورده و مؤمن نیست امتحان نمیشه. کسی امتحان الهی متوجهش هست که ایمان آورده. فرمود احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، تا بگن ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. حساب میکنن مردم که تا بگن ما ایمان آوردیم میگیم خیلی خوب تو دیگه ایمان آوردی، تو دیگه وارد مدرسه شدی، وارد دانشگاه شدی، دیگه عالمی، نیاز به امتحان نداری. چرا ما شما رو امتحان میکنیم مدارج رشد و پیشرفت و تکوینتون رو ببینیم. اینجا هم همینطوره. در ماجرای فتنه هم مردم حساب میکنن که تا بگن ایمان آوردیم دیگه خدا میگه خیلی خوب شما ایمان آوردید من شما رو رها میکنم. با فتنه آزمایشتون نمی کنم مدارج تکوین شخصیتتون مشخص بشه. ابراهیم خلیل و جوانی در همین شهر نجف، پایین‌تر این شهر نجف یه شهری بود به اسم اور در عراق. نمرود اینجا بساط بت پرستی داشت دیگه. جوانی است، امتحان پس بده، باید ببینه میتونه بره بتای اینا رو بشکنه، دعوت کنه اینا رو با جلال احسن. چجوری؟ بشکنه بتاشون، یکی از بتا رو زنده سالم نگه داره، تبر رو بذاره رو دوش اون. بعد بگن که چرا بتای ما رو شکستی؟ بگه ببینید تبر رو دوش کیه؟ آخه این که نمیتونه تبر رو برداره از خودش دفاع کنه یا بقیه رو بشکنه. پس بتی میپرستید که نمیتونه از خودش دفاع کنه. بگیرن بندازنش تو آتیش. خدا آتیش رو براش گلستان کنه. بردن و سلاما. و بعدن بره توی پیری وقتی بچه دار میشه خدا حکمش این باشه که سر بچه تو ببر ببینه این حاضره حالا محبتش به بچهش رو اینجوری نشون بده، که بعد وقتی کارد رو میکشه رو گلوی بچهش خدا دستور میده که متوقف کنه. و الان 4000 سال بشر روز قربان که میشه عید قربان گوسفند ذبح میکنه. 4000 ساله امتحان یک نبی به نام ابراهیم انقدر این مدارج و مراحلش دشواره، پله 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 پله، که یه جایی بگن آقا مثلا بچه تو ذبح کن. حالا به قول معروف اگه امروز به کسی بگن میخوای بری حج مشرف بشی، حج تمتع یا عمره، لازمش اینه که بچه تو ذبح کنید. به نظر شما چند نفر حاضرن مشرف بشن حج؟ چند نفر حاضرن اگه بهشون بگی مقامت و منصبت رو، موقعیتت رو، جایگاهت رو، عنوانت رو، مدرکت رو، بچت رو ذبح کن بعد برو حج. پس حتی انبیا امتحان می شدن با فتنه های بسیار دشوار که نتیجهش می شد این انسان های عظیمی که از همین ابراهیم خلیل علیه السلام 4000 سال دورشت فرزندانش از اسحاق که یهود و مسیحیت هستن و فرزندانش از اسماعیل که میشه جریان وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، اگر اون ایستادگی ها و اون ممارست ها در فتنه ها نبود که ابراهیم خلیل به این جایگاه شامخ نمی رسید. ما هم امتحان میشیم، صرف این که بگیم آقا ببین ما ایمان آوردیم، خدا یا دیگه به ما فشار نیار، چه کار داری؟ کفار اینقدر زندگیشون خوب، ما اینقدر شرایطمون بد، اینقدر سختی میکشی. خدا میگه نگاه کن، من همه ائمه رو چجوری شهید کردم، همه انبیا رو چجوری شهید کردم، سختی هاشون رو دیدی؟ شما هم همینید دیگه. بالاخره امام حسین که اینقدر برای من عزیز بود اینجوری سرش بریده شد. امتحان دیگه، سختیه. از این رو احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب کردید تا بگید ایمان آوردید؟ من خدا شما رو با فتنه ها آزمایش نمی کنم؟ چرا؟ همونطور که پیشینیان رو آزمایش کردم شما رو هم آزمایش خواهم کرد. حالا یه بار یه نفر گفته من ایمان آوردم، یه نفری فتنه براش هست. یه بار یه ملتی 41 ساله گفته آقا ما ایمان آوردیم، جمهوری اسلامی رو انداختیم. خدا میگه خیلی خوب، حالا همتون با هم رو امتحان میکنم. این امتحانات عجیبی که ملت ما در 41 سال گذشته از سر گذرونده، عزیزان، برادران، خواهران گرامی، این در دوره هیچ پیامبری و دوره هیچ امام معصومی این حجم از امتحانات عظیم واقع نشده و ملتی کمرش نشکسته باشه و مونده باشه. میدونید این 41 سال که بر جمهوری اسلامی گذشت در تاریخ انبیا و ائمه بی سابقه است. در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی 41 سال حکومت به نام دین شکل نگرفت. این نکته اول. در ائمه فقط امام علی علیه السلام 4 سال حکومت کردند، بعدم در محراب مسجد کوفه به شهادت رسیدن. در دوره انبیا هم که غیر از استثنای حضرت سلیمان و حضرت داوود پدرشون یه دوره کوتاهی چند دهه حکومت داشتن با اون اراده های الهی که تو جریان هستید باد و همه چیز در اختیارشون بود، بقیه انبیا در اوج مظلومیت هیچ کدومشون امکان حکومت در این سطح نداشتن. حتی حکومت رسول جلیل القدر اسلام در مدینه هم در این حجم نبود. یه نکته دومی رو باید به خصوص به دوستان جوان حاضر در جلسه، پسران و دختران خودم، یادآور بشم. این جمعیتی که الان فقط در این مکان مقدس و شریف گرد هم آمدند، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی همین مقدار، فقط همین مقدار انسان تراز همراه نداشته. اگر 5000 سال پیش حضرت نوح نبی رو میبینیم در قرآن عظیم که فرموده نوح 1000 سال 50 سال کم، آیه قرآنه، میفرماد 1000 سال 50 سال کم، یعنی 950 سال نوح دعوت کرد کسی بهش نگروید. بعد که خدا بهش گفت کشتی درست کنه، بعد تصمیم گرفت کره زمین رو شستشو کنه، همه رو از بین ببره، گفت از هر حیوانی یه جفت بذار داخل این کشتی که بعد از اینکه طوفان تمام شد اون حیوانا تو زمین پخش بشن زاد و ولد کنن. 950 سال دعوت، یک باغ وحش نجات پیدا کرد. اون کشتیه داخلش یه باغ وحش، افرادی که باش نجات پیدا کردن اندازه انگشتان دو تا یک دستم نبودن، پسرش هم با اونا موند و نابود شد. حاصل 1000 سال دعوت. نوح نبی یه همچین جمعیتی داشت که حکومت را مینداخت. برادران و خواهران گرامی قدر خودشون رو وقتی بخوام بدونن، این که یک خادمی مثل من که هر روز در دانشگاه ها شبا در مساجد خدمت مردم هستم، به عرض پابوسی و دستبوسی مؤمنین مشرف میشم در شهرهای مختلف هر شب هر روز، برای منی که هر روز و هر شب این جلسه ها رو در سراسر کشور میبینم، غمی که توی سینه انسان موج میزنه اینه که چرا انبیا یکی از این مساجد رو فقط نداشتن، یکی از این حسینی ها و تکایا رو، یکی از این سالن های دانشگاه ها رو که این دانشجوها اینجوری حضور پیدا میکنن. انقدر این انبیا مظلوم بودن، هزار سال دعوت کنی آخرش باقی وحش نجات پیدا کن. هزار سال بعدش در 4000 سال پیش حضرت ابراهیم خلیل تو همین شهر نجف، شهر اور، پایین ترین شهر نجف تو عراق، این همه با این بت‌های اینا مبارزه کرد، بعد که از آتش خدا براش گلستان کرد انداختن حضرت توی آتش، با خانوادش رفت به سمت همین فلسطین، همین شهر الخلیل در فلسطین، این شهر ابراهیم خلیل دیگه، ایشون 4000 سال پیش اینجا رو پایه گذاشت. تو مسیر برادرزادش یا پسر عموش ازش جدا شد، حضرت لوط رفت این کشور اردن. در این کشور اردن مردمی بودن تو 5 تا شهر عمل همجنس بازی انجام میدادن، فاسد بودن، مثل امروز غربی‌ها که براشون علنی هست الان در زیر نظر سازمان ملل، سندی قبل از همین سازگار سند BC. هر 3 ماه یک کشور باید تصویب کنه تو قانونش که تو مجلسش که همجنس بازی یک عرفه و قانونه و باید انجام بشه، کسی هم هر نداره باشون کار داشته باشه. اگر نقشه رو ببینید اون کشورهایی که به رنگ سبز در اومدن، اونا تا الان تصویب کردن، 31 کشور تا الان تصویب کرده. داخل اون نقشه البته هند و تایوان نیست، چون هند و تایوان اخیراً تصویب کردن. تقریباً کل کشور غربی تصویب کردن. قول میدم به شما 10 سال دیگه در کره زمین همه قانون همجنس بازی رو تصویب میکنن، ایران دوباره تحریم میمونه. اگر میخواید تحریمتون رو برداریم، این قانون رو امضا کنید که مردها با مردها، زنها با زنها بتوانن ازدواج کنن، به قوم صدوم بپیوندن، تا تحریم رو برداریم. الان چی میگن در مورد FATF؟ FATF رو تصویب کنید تا چی بشه؟ آقا این FATF که ظلم زور، همه اطلاعات مالی کشور رو بدین دست دیگران. بعضی ها تو کشور مثلا تو مجلس میگن آقا همه دنیا پذیرفته، همه دنیا مگر به صراط اسلام هم. 8 میلیارد نفر جمعیت کره زمین داره کدوم طرف میره که ما دنبال اونا بریم هر چیزی اونا گفتن؟ آیه قرآنه، در سوره فرقان خدا به رسول جلیل القدر اسلام فرمود پیامبر اطاعت از کفار نمی کنی ها، فلا تطع الکافرین، اطاعت از کفار نکن و جاهد هم بهی، با این قرآن باشون جهاد کن، جهادن کبیرا. این جهاد کبیر، بری سوریه سرت بریده بشه جهاد صغیره، بری تو دفاع مقدس به جنگی جهاد صغیره. اما اگر توانستی تبیین کنی چه چیزی قواعد کافره، قواعد کفار و مشرکین و ملحدینه، و نشستی که از اون تبعیت نکنی مقابله کردی، این میشه جهاد کبیر. خدا پیامبرش رو حکم میده، فرا میخونه به این که فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. پیامبر اطاعت از قواعد کفار نمی کنی ها، با این قرآن باشون جهاد میکنی، جهاد کبیر. حالا آمدن میگن سند BC ازدواج باید اینجوری باشه، روابط خانوادگی باید اونجوری باشه، بعد اومدن گفتن که باید همجنس بازا ازدواج کنن، آزادی بدید بهشون، حق نداری از قواعد اونا تبعیت کنی. پیامبر اونا کافرن، مشرکن، ملحدن. قبلا 4000 سال پیش یک پیامبری بود رفت تو این اردن، به اینا گفتش که از این اعمال شنی انجام ندید، گوش نکردن، خدا به 3 تا ملک عذاب فرستاد، گفت خودت و 2 تا دخترات برید بیرون، زنش هم با اونا نابود شد. اونجا رو زیر رو کرد با گل پخته سجیر. تبعیت نکن. حالا تو دنیا اینا میگن، اسمش هم میذارن علم، کار رسانه‌ای، تبلیغات. تابستون 2 سال پیش که آلمان تصویب کرد، مجلس آلمان 600 نفر آدم اتو کشیده خوشتیپ با سواد کرواتی داره دیگه. آقا میبینید اینا نمایندگان مجلس آلمانن، اینا تحصیل کردن، آدمای فرهیختن. خب از 600 نفرشون 395 نفرشون حکم دادن، رأی دادن به این که مردها با مردها، زنها با زنها ازدواج کنن. یعنی اگه 5 نفر دیگه رأی میداد میشه 400 نفر به 600 نفر، یعنی در واقع 2/3. آقا این عمل شنی مال لایه‌های پایین جامعه است؟ نه، امروز خواص کت‌شلواری باسواد در سطوح عالی حکومتی در کشورهای این چنینی کارو جلو میبرن. البته ما ذهنیتی که از آلمان داری بنز، BMW است، پورشه است، آئگه، زیمنس، بوندسلیگا، جام مسابقات حذفی فلانه تو فوتبال. اما این چهره دیگه ایناست. لذا ابراهیم خلیل وقتی میرفت با خانوادش میرفت و پسرعموش یا برادرزادش لوط، اون جدا شد رفت اون کشور اردن، 30 سال مردم رو دعوت کرد، هیچ کس بهش نگروید، زنش هم با اونا موند، خودش و دوتا دخترش اومدن بیرون، اونجا عذاب شد، خودش و دوتا دخترش. یعنی اگه حضرت لوط یه همچین مردمی تو این مسجد هستن رو داشت چه غمی داشت. حضرت ابراهیم از اونجا بلند شد اومد رفت مکه، اونجا خانه کعبه رو بنا نهاد تنها با پسرش، بعدم که خدا بهش گفت سر پسرتو ببر. 1000 سال بعد در زمان موسی کلیم اینا رو برداشت نجات داد قوم بنی اسرائیل، آورد تو صحرای سینا، رفت کوه طور رو برگرده، همه گوساله پرست شدن توسط سامری، خدا رهاشون کرد. 40 سال تو صحرای سینا دور خودشون میچرخیدن. حضرت موسی کلیم اگه این جمعیتی که الان تو این مسجد هست رو داشت، خب حکومت دینی رو مینداخت. عیسی مسیح 12 نفر حواری داشت. الان وارد سال 2020 میلادی شدیم، همین روزا 2020، یعنی 2020 سال پیش حضرت به دنیا اومد، تو گهواره گفت انی عبدالله، منم بنده خدا. این پیامبر 12 تا حواری داشت. حالا خود مسیحی ها میگن یکی از همین 12 نفر لو داد حضرت رو. پس ببینید عزیزان، پیامبری به نام عیسی 12 نفر، 12 نفر میشه این فقط همین صف اول، این تعداد دوستانی که این جلو هستن. اگر حضرت عیسی یک همچین جمعیتی داشت، مگه چه کار کرده بود که میگن مسیحی ها که حضرت به صلیب کشیده شده؟ حالا ما که اعتقاد نداریم، اونا میگن. حضرت فقط یه کار کوچیکی کرد، یه طرف سوار الاغش شده بود، وارد همین جایی شد که ما بهش میگیم مسجد الاقصا، تو همین بیت المقدس فلسطین. حضرت وارد شد، دید یه سری میزها گذاشتن، دارن کار ربوی میکنن، یه پولهایی رو سودخاری میکنن روش، حالا امروز ما بهش میگیم مثلا چنج میکنن، از دلار رو جابجا میکنن با پولهای دیگه. فلسطین سر سه‌چهارراهی بود دیگه، تمدن فینیقی و تمدن لبنانی و تمدن رومی و تمدن ایرانی و تمدن یمنی و همه رد میشدن، پولای مختلف میوردن اونجا. حضرت ناراحت شد که اینه تو خونه خدا دارن این کارو میکنن، از الاغش پیاده شد اومد 3 تا از این میزا رو ریخت که این کار چیه تو خونه خدا میکنید، کار ربوی میکنید. حالا ما تو قرآن داریم ربا جنگ با خداست دیگه، سودخاری. حالا نقاشان یهود توی نقاشان مسیحی توی این 2000 سال هزاران تابلو برای این صحنه کشیدن. تو فیلمای زندگی حضرت عیسی هم همین رو نشون میدن دیگه، که حضرت این 3-4 تا میزه رو زد ریخت به هم، حاخامهای یهود که اون گوشه مسجد اون گوشه میدون وایساده بودن، رفتن به نماینده امپراتوری روم گفتن این اگر بمونه نه شما میمونید و نه ما، یعنی نه امپراتوری روم میمونه نه ما حاخامهای یهود، که رباخاری رو حاخامهای یهود باب کردن دیگه. یک کار کوچیک کرد، 3 تا میز رو به هم زد، 12 نفر نیرو داشت. تازه میگن همینا هم لوش دادن. پیامبر اسلام هم که معرف حضورتون هست، در جنگ بدر 72 نفر، در جنگ احد یک کمی بیشتر که شکست خوردن، در جنگ احزاب که مقام معظم رهبری میگه شرایط امروز ما مثل شرایط جنگ احزاب یا همون جنگ خندق، 2000-3000 تا نیرو داشت که 2000 تاشون منافق در اومد. به امام علی علیه السلام که میرسیم در صفین کسی رو نداشت حضرت. کار دست اشعث ابن قیس و دیگران بود. عمار که شهید شد، اومدن شمشیر گذاشتن زیر گلوش، گفتن ما با این قرآن ها جنگ نداریم که نوک اون نیزه هاست. ای حالا بگو بابا قرآن ناطق علیه، اونا یه سری پوسته. اما خب فریاد میزنه اونجا تو نهج البلاغه است که فریاد میزنه عینه عمار، عمار کجاست بیاد جواب اینا رو بده. یه سپاهی همراه حضرت بود، انقدر فهم و شعور و درک نداشتن که این قرآن ناطق امرواس و معاویه دارن شکست میخورن اون پوستایی که روش قرآن نوشته شده بود، آیه ها رو کردن نوک نیزه. و با میدانداری اشعث ابن قیس حضرت رو وادار کردن بگن مالک برگرده. اگر مالک بر نمیگشت و امام مجبور نمیشد فراخوانش کنه، میرد یه 4 متر جلوتر خیمه کفر معاویه رو بر می‌داشت. نه دیگه امام علی بعدن اینجوری شهید میشد، نه امام حسن اونجوری شهید میشد، نه امام حسین کربلایی براش به وجود میومد که شهید بشه، نه حضرت حجت به غیبت کبرا میرفت. اگه همه این بدبختی ها سر بشر اومده تو این مدت و هزار سال بشر تنبیه شده حضرت در غیبت کبراست، راز این قضیه عزیزان در یک نکته است. راز این قضایا در اینه که اون چند صد نفر یا چند هزار نفر اسمن یاران حضرت بودن، دل در گروه حضرت نداشتن، اون شد که شد. امام علی هم کسی رو نداشت، امام حسن هم کسی رو نداشت، تو خونش زنش بهش زهر داد. امام حسین تهش تو کربلا 72 نفر دیگه، 72 نفر این تیکه این جمعیت، از علی اصغر 6 ماهه تا پیرمردی مثل مسلم ابن اوسجه. حالا با اون 30 نفر 20 نفر اعضای خانواده که به اسیری رفتن جمعش میشه مثلا 110 نفر، 120 نفر، 100 نفر. یک امام معصومی رو شما پیدا کنید اندازه این جمعیت رو داشته، یه پیامبر رو پیدا کنید اندازه این جمعیت رو داشته. کینه دشمنی که الان فتنه علیه این ملت ایجاد میکنه یعنی ابلیس و جنود انسیش یعنی ترامپ و دیگران، بر سر اینه که بابا هیچ کدوم از انبیا و ائمه این امکان براشون پیش نیومد. امام 12 هم الان بیش از 1000 سال در غیبت کبراست. این ملت 41 سال وایستادن. روز 24 آبان بنزین میره بالای 3000 تومن، فرداش مردم زنجان میریزن تو خیابون دفاع از اسلام و ولایت و نظام، پس فرداش تبریزی ها و شهر کردی ها، روز بعدش همدانی ها، روز آخر هم تهرانی ها. بابا بنزین شده 3000 تومن، شما اومدید دفاع از ولایت و اسلام کنید؟ ابلیس از این چیزا میترسید؟ خب داره میترسید. لذا استهزار داشته باشن عزیزان که این 41 سال در دوره هیچ پیامبر و امام معصومی تکرار نشد. این جمعیتی که فقط الان توی این مسجده از برادران و خواهران، تو دوره هیچ امام معصوم و نبی بزرگی دیده نشد. ایناست که مقدمات ظهوره. و شما میدونید در سراسر شهرها و روستاهای این کشور حجم این جلسات چقدره. حداقل اگر فقط اخبار رفت و آمد روزانه کسی مثل من رو تو خبرگزاری رصد کنید، میبینید که هر روز هر شب من روزی 2-3 جلسه اینجوری دارم دیگه، یعنی هر شب که سراسر کشور هر شب این جلساتو دارم، فردا شب همین موقع تو قم برنامه دارم، هر روزم تو دانشگاه ها برنامه دارم، امروز سالن دانشگاه رودهن بودم، همینجوری همه جای کشور سراسر مردم این جذب عظیم رو دارن. پس یه اتفاقی افتاده، این اتفاق عظیم اتفاقی است که زمین سازی ظهوره. لذا فشارشو باید بیاره آمریکا، رژیم صهیونیستی باید بیاره، سعودی باید بیاره، اتحادیه اروپا باید بیاره، منافقین داخلی باید بیارن، کمر اسلام رو بشکنن، کمر مسلمین رو بشکنن، اسلام رو ناکارآمد نشون بدن، سنگرها رو بگیرن، از اون سنگرها ناکارآمدی اسلام رو تبلیغ کنند در صنعت خودرو، در نظام مالی و بانکی، در تجارت، در سیاست خارجی. ببینید اسلام نتونست این سیاست خارجیشه، ببینید این خودروشه، ببینید این معیشت مردمه، ببینید این نظام مالیه. مردم هم میگن آقا خیرت الله خیر، نمیخوام آقا جمهوری اسلامی نمیخوام. منافقه دیگه، منافقه اینجوری میره سنگر رو میگیره اسلام رو میزنه. مگه معاویه و یزید که بر منبر پیامبر نشستن، حضرت خواب دید، فرمود خواب دیدم که بوزینگان از یعنی میمون ها از منبر من دارن بالا میرن. و بعد این اتفاق افتاد دیگه، ابو سفیان فرزندانش اومدن حاکم شدند، ائمه رو یکی پس از دیگری شهید کردن امویان. بعد میگفتن امیر المؤمنین یزید، امیر المؤمنین معاویه، یعنی عنوان امیر المؤمنین میدادن به اینها. امروز هم خیلی تو جمهوری اسلامی عناوین حکومت جمهوری اسلامی رو در پست و مقام های لایه های درون دستگاه ها و مجلس و وزارتخونه ها و جاهای مختلف عهده دارن، ولی تنها کاری که نمی کنن اینه که مدیر حکومت اسلامی باشن، سخنگوی حکومت اسلامی باشن، مسئله و دردشون مردم و مسلمینی باشن که فقط این چشمش بیفته یه دفعه تاریخ انبیا و ائمه رو یادش بیاد که هیچ پیامبری این مردم رو نداشت، هیچ امام معصومی این مردم رو نداشت. اگر ما درد دین داریم، درد این مردم رو داریم، باید کاری کنیم این مردم زندگیشون اسیر مشکلات ریز و درشت نباشه. اینایی که تو تاریخ بی‌نظیرن، این جمله مال من نیستا، این جمله مال مقام خود حضرت امامه. امام زمان به اصطلاح سال فکر کنم 63 64 بود، میفرمود مردم ما را پیامبر اسلام هم نداشت. این مردمی که هیچ پیامبری نداشتشون، هیچ امام معصومی نداشتشون، حاصل خون اون 124 هزار نبی و 11 امام معصوم و سختی غیبت کبرای امام 12 که این مردم تربیت شدن، حالا یارو میشه مدیر و وزیر و شهردار و بخشدار و شورای شهر و نماینده مجلس و استاندار و فرمانده و قاضی و دیپلمات و رئیس جمهور و رئیس مجلس و دستگاه قضایی و اینور و اونور و فلان. تنها چیزی رو که فکر نمی‌کنه، بابا من جایگاهی رو اشغال کردم که مال انبیاست، مال ائمه است، و کسانی رو قرار زندگیشون رو سمت و سو بدم که اینها رو تو تاریخ هیچ پیامبری نداشت. فتنه اینجاست. حالا این فتنه که قرآن فرموده از فتنه تو اشد من القتل، فتنه از قتل شدیدتره. این فتنه وقتی ما نوح دی رو جشن میگیریم به عنوان روز شکست فتنه، یادمون باشه زندگی ما روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه، فصل به فصل و سال به سال فتنه توش هست. فتنه میاد قربالمون میکنه. چطور بچه های مدارس و دانشگاه کنکور دارن یه پله میان بالا، ما هم سالانه کنکور داریم، امتحان داریم با فتنه ها، پس لذا منتظر فتنه. حالا اتومبیل شما، ماشین شما وقتی دارید از گردن کوههای برفگیر رد میشید و تو جنگل مه وجود داره، چراغ مه شکن رو روشن میکنید، در زندگی انسان مؤمن باید چراغ فتنه شکن زندگی رو روشن کرد. فتنه ها رو باید بشکنیم بریم جلو، و الا قربال میشیم میخوریم زمین. ببینید تو صدر انقلاب اسلامی مرجع تقلید خورد زمین، اون مرحوم آقای شریعت مداری. قائم مقام رهبری خورد زمین، مرحوم آقای منتظری. چند تا رئیس جمهور خورده زمین، چند تا رئیس مجلس خورده زمین، چند تا وزیر و فرمانده و سردار و آیت الله خورده زمین. چقدر آدم های بزرگ بزرگ تو نظام بودن که اگر رهبری اراده نمی کرد جنازه شون کسی از زمین بر نمی داشت، نماز بهشون بخونه. لذا اینا همه عبرت برای ما. حالا این کینه دشمن در این فتنه ها علیه اسلام چیست؟ آقا این حرکت انبیا، بعد در قضیه قدیر نبوت که تمام شد، حرکت ائمه، حالا انبیا رو که اونجوری مظلومانه به شهادت رسوندن، نذاشتن حکومت دینی محقق بشه و تمدن آرمانی، ائمه هم که اونجوری دوتاشونو با شمشیر، نهتاشونو با زر شهید کردن، دوازدهمی هم به غیبت کبرا رفت، چرا اینجوری شد؟ حالا حضرت در دوره غیبت کبرا چه کرد که جمهوری اسلامی به وجود اومد؟ مگر مقام معظم رهبری یا امام راحل چه ویژگی برتری بر انبیا داشتن یا بر ائمه؟ هیچی. مقام معظم رهبری تو نماز جمعه میگه که اونا نور مطلق بودن و ما ظلمت. پس چی شد اون نورهای مطلق نتونستن و نشد؟ چون مردمی به وجود نیامده بود، مردمی شکل نگرفته بود. با نگاه و کار اون انبیا و ائمه حالا مردمی به وجود اومدن که مقدمات فراهم شده. حضرت چجوری معماری کرد؟ این تلقی غلط هست که شاید این جمعه بیاید، شاید. حضرت کجا رفته که بیاد؟ حضرت بین ماست. ما منتظر نیستیم دم در مسجد وایستاده باشیم آب و جارو کنیم حضرت بیاید. ما منتظریم حضرت از این بین ما برخیز ظاهر بشه. ما منتظر ظهوریم، نه منتظر آمدن. ما منتظریم حضرت برخیز ظاهر بشه. این کسی که این کارو کرده الان در لبنان، یمن، سوریه، کشمیر، افغانستان، نیجریه، در جاهای مختلف اسلام سر برآورده داره به چالش میکشه کل کفر رو، این کار خود حضرت، کار ماها نیست، کار مقام معظم رهبری نیست، کار امام راحل نیست. منتش تسبیحتونو بگیرید بالا 61 دونه رو بشمارید. زمانی که حضرت نهضت رو شروع کرد تو همین شهر قم با کسی به نام ابن قولوی، نایب اولش ابن قولوی بود، این حرکت زیرزمینی رو شروع کرد. نفر دوم اومد تو شهر ری، اسمش ابن بابوی بود، بهش میگن شیخ صدوق. نفر سوم شیخ مفید بود توی بغداد. همینجوری این افراد یکی پس از دیگری مثل دونه های تسبیح، حضرت با اینا کار رو، کار فرهنگی رو، علمی رو جلو برد آروم آروم تو هزار سال. رسید به نفر 57. نفر 57 دوباره از نجف برگردون به قم، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری. برگشت به قم، فضا دوباره تو اواخر قاجار و اوایل حکومت به اصطلاح رضا خان قلدر به هم ریخت. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی دوباره منتقل کرد نهضت رو به بغداد، به نجف. 58 نفر 59 دوباره آورد قم، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه 700 تا طلبه تربیت کرد. این 700 تا طلبه همین مراجع تقلید فعلی و مقام معظم رهبری طلبه های اون دوره‌اند. امام نفر 60 بود، اومد با این طلبه ها انقلاب کرد. ما الان در زامت نفر 61. این دو نفر آخر 60 و 61 نهضت از زیر آب اومده بالا، علنی شده. ولی کسی که سر نخ این تسبیح دستشه خود حضرته. حضرت داره تیکه 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 کاری رو که زمان انبیا نشد. حضرت نوح 1000 سال دعوت کرد، یک باغ وحش نجات پیدا کرد. پیامبر ما قبل پیامبر اسلام کلن 12 نفر حواری داشت. ائمه‌ای که پس از دیگری با این مظلومیت به شهادت رسیدن. امام رضایی که الان این عظمت رو، این ابهت و احترام و زائرینش دارند. شما میدونید وقتی آورده شد به طوس که خاندان عباسیان، مأمون و دیگران میخواستن یه استفاده کنن، حضرت وقتی به اجبار آمد، برادر و خواهرش میخواستن برن بگن که با برادر ما نپذیرفته، به زور آوردنش. برادر ما تایید نمیکنه خاندان عباسیان. حضرت 36 خواهر برادر داشت، 37 خواهر برادر داشت. یکی از برادرشون رفت شهر، رفت یمن، به مردم گفت برادر ما رو به اجبار بردن. یه خواهر برادرش رفتن مصر، الان مرقدشون اونجاست. 34 اومدن تو ایران، تو پایین ایران. یکیشون برادرش رفت احمد ابن موسی تو شیراز. یکی خواهرش اومد تو قم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. یکی برادرش تو تهرانه، امامزاده صالح. یکی از خواهرش تو رشته. دو تا از خواهرای امام رضا تو باکو جمهوری آذربایجانن. امروز نیست سوار هواپیما شده باشه رفته باشه اونجاها. 1250 سال پیش با اسب و الاغ و شتر و جی پی اس و اینا نداشته موبایلش رو روشن کنه مسیر یاب بذاره بره. 17 تا دختر مجرد و 20 تا برادر ایشون، اونایی که توی شمال در واقع ایران در کشور جمهوری آذربایجان مرقدشون هست، اون دوتا دختر امام کاظم که خواهرای امام رضا هستن، اون رفتن اونجا به مردم میگن بابا برادر ما رو به اجبار بردن. و فاصله شون با اون برادر خواهرشون که پایین ایرانن 3000 کیلومتره. نقشه گذاشتن جلوش، گفتن تو میری اینجا، تو میری اینجا، تو برو اونجا، تو برو اونجا. اینایی که غرب ایران دفن شدن با اونایی که تو شرق ایران ده، اصلا یکی از برادرای حضرت رفته تو جمهوری آسیای میانه، الان مرقدش تو مرو و بلخه. فقط خود وجود نازنین امام رضا نیست که 1250 سال مردم میرن زیارت. همین یه قلم قم رو ببینید، همین یه قلم امامزاده صالح رو تو تجریش تو تهران ببینید. انقدر امام رضا مظلوم بود که 37 خواهر و برادرش ابلاغ پیام میکردن، همه هم نرفتن پشت سر ایشون سمت طوس یا همین مشهد و رضا، پخش شدن توی ایران. 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر، یه به علاوه 3000 کیلومتر در 3000. امام 12 اصلا دیگه این چیزا هم نبود، مجبور شد بره غیبت صغرا و بعدم غیبت کبرا. خب پس 3 مقطع بود: انبیا، فتنه ها علیه انبیا توسط ابلیس. ابلیس تو سوره اعراف داریم که ابلیس آمد خدمت حضرت الله، جسارت کرد، گفت کمین میزنم تو راه بندگانت، از روبرو و پشت سر، از چپ و راست بهشون وارد میشم، کاری میکنم که شاکر تو نباشن. همینجوری شده دیگه. الان چند میلیارد جمعیت کره زمینه؟ 7-8 میلیارد نفر. چند نفرشون شاکر خدا هم؟ نگاه به خودتون نکنید مردم، که دست میزنید رو زانوتون یا الله، میشینید یا حسین، اینوری تکون میخورید یا زهرا، ته دلتون اینه که خدا خوشش نمیاد، خدا اینجوری ناراحت میشه. به پدر مادراتون، پیرزن پیرمردا نگاه کنید، میگه رضای خدا رو مد نظر داشته باش، ببین خدا اینجا ناراحت میشه. خدا نگاه نکنید که ته دل تک تکتون به دلیل شیر و نطفه و لقمه‌ای که این پدر مادراتون بهتون دادن سالم و پاک، هر چی فشارم بهتون آورده بشه، نماز صبحتون هم قضا بشه، ته شما، ته دلتون باز یه عشقی به الله دارید، یه عشقی به اهل بیت دارید. مردم دنیا مستضعف فکریان، مردم راه گم کردند. نگاه کنید جمعیت میلیاردی تو چین الحاد، ژاپن الحاد، کره الحاد، هند شرک. تو مذهب هندو 3300 تا خدا وجود داره. اصلا هیچ کی نمیتونه اسم همه خدا رو. تو شهر پشکار توی هند که کل این بوتا رو چیدن، یه فیلم مستند تهیه شده بود شبکه 4 پخش میکرد چند سال پیش. این 3000 خورده خدا رو هیچ کدوم از علماشون اسم همشون نمیدونن. 1 میلیارد شرک اینور، میره تو اروپا فساد و فس، هر ظلم و گناه و به اصطلاح فسادی که یک پیامبر آمد برای یکی از اونا مردم گوش نکردن عذاب نازل شد، الان همش جمع شده تو قرب. لذا حضرت چرا هنگام ظهور کارش از انبیا دشوارتره و خیلی از انبیا از همراه حضرت میان، از حضرت خضر و حضرت عیسی؟ چون آنچه در دوره تک تک انبیا فسادی بود، زمان ظهور حضرت باید با همه اون فسادها مبارزه کنه. یکیش مثلا لوات قوم لوط بود که حضرت الان وقتی بیاد رسما شده قانون تو سازمان ملل، شده قانون تو کشورها، قانون مجلسشونه. ربایی که عیسی مسیح 3 تا میزو به هم زد گرفتن، میگن به صلیب کشیدنش، خودشون میگن، ما که اعتقاد نداریم. اون ربا الان تو بانک جهانی، تو صندوق بین المللی پول، تو کل بانکهای جهان از جمله در نظام بانکی جمهوری اسلامی رواج عادی داره. یعنی حضرت میخواد بیاد کاری که 124,000 نبی انجام دادن یک نفری انجام بده. خب کیو میخواد؟ این مردم رو همراه میخواد. پس قطعه اول انبیا، قطعه دوم ائمه، قطعه سوم زعما، ولات فقیه. 61 ولی فقیه آمد، از قم شروع شد، به قم ختم شد، الانم تو تهرانه. ابلیس زد این ضربه رو به انبیا و ائمه. تو سوره اعراف هست که گفت نمیذارم شاکر تو باشن، خدایا میزنم همه رو. اما انقلاب اسلامی به کوری چشم ابلیس پیروز شد. شیطان بزرگ آمریکا هم 41 سال هیچ غلطی نکرده. آمریکاست جوون، این هر کجا اراده کرده کودتا کرده. چین رو استحاله کرد، کرده کشور دیگه ای. شوروی رو متلاشی کرد، پاشوندش بدون شلیک یک گلوله. اراده کرد عراق رو گرفت، افغانستان رو گرفت، آلمان هیتلری رو گرفت. 70 سال آلمان داره 90% بودجه نظامیشو میده به آمریکا. آمریکا 40,000 تا 35,000 تا نیرو گذاشته اونجا، کشور آلمان رو اشغال کرده. آلمان اشغال آمریکاست. حق نداره موشک بالستیک بسازه، هواپیمای جنگی بسازه. ژاپن رو تو تویوتاشو میبینی، میتسوبیشی رو میبینی، هوندا رو میبینی، اما سونی رو میبینی، نمیدونی که ژاپن 60-70 سالی که آمریکا با بمب اتم زده گرفتش، 30,000-40,000 تا نیرو در جزیره اوکیناوا داره، جرأت نمیکنن ژاپنیا چیزی بهشون بگن. دست زن و ناموسشون رو میگیرن میبرن، هرچند اینا تو خیابون تظاهرات میکنن، صداشون به جایی نمیرسه. هفته پیش، دو هفته پیش ترامپ رفت اونجا گفت پول زیادتری تو بودجه نظامی به ما میدید. 44 میلیارد دلار بودجه نظامیشه، حق نداره ارتش بزرگی داشته باشه. آژانس دفاعی داره. 4 برابر ایران بودجه نظامی داره ژاپن. ولی وقتی ارتش بزرگی نداری برای چی؟ حق نداره موشک بالستیک بسازه، هواپیمای جنگی بسازه. این پول برای چی میخواد؟ 80-90% باید بده به آمریکا تا آمریکا ازش دفاع کنه در مقابل کره شمالی و مثلا چین و جای دیگه. آلمانو گرفت، ژاپنو گرفت، عراقو گرفت، افغانستانو گرفت، شوروی رو پاشوند، هر کجا اراده کرد کودتا کرد. 41 ساله میگه رژیم چنج، رژیم چنج، رژیم چنج، تغییر حکومت، تغییر حکومت. ما تو مرکزمون روزانه اندیشکده‌های آمریکا رو رصد میکنیم، مرکز تحقیقات استراتژیکشون. اینا روزانه دارن برنامه‌ریزی میکنن برای تغییر حکومت در ایران. رژیم چنج، رژیم چنج، رژیم چنج. اصلا فکر می‌کنم اینا خواب که هستن، سران آمریکا به جای خور و پف میگن رژیم چنج جمهوری اسلامی، رژیم چنج جمهوری اسلامی. اصلا خواب میبینن رژیم. این شوخی نمیکنم، یه مجله، مهمترین مجله‌ای که انگلیسی‌ها دارن اسمش ویکه، مثل اون دو تا مجله آمریکا هست، نیوز ویک و تایم. انگلیسی هم یه مجله دارن به اسم ویک. این رو جلدش کاریکاتورا رو میذاره. یه کاریکاتور رو جلدش گذاشته بود، اموسام، همین نماد آمریکا بهش میگن اموسام، تو کاخ سفید خوابیده. توی خوابش از چه کابوسی بلند میشه؟ کابوس قاسم سلیمانی. آقا تو چه گیری به من دادی؟ تو رخت خواب من چی میخوای؟ میگه هیچی، کاخ سفید رو جلو محرم نیاز داریم بکنیم حسینیه، زودتر خالیش کنیم. از کابوس جمهوری اسلامی اینا. پس ببینید حالا که ارادشون شکست خورده و 41 ساله با توسط نایب امام زمان حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفته و حضرت داره توی عراق زمین سازی میکنه با آیت الله سیستانی و با هشت شعبی، توی لبنان با سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان، توی کشور فلسطین با جهاد اسلامی و حماس، توی کشور یمن با انصار الله یمن و عبدالملک الحوثی، در بحرین با شیخ عیسی قاسم، در نیجریه با شیخ زکزاکی. شیخ زکزاکی یه جوان مسیحی سیاه‌پوستی آمد ایران، همینجوری رفت دیدار امام تون حسینیه جماران. دیدین عجب، این پیرمرده یه عیسای مسیحیه، انفاس قدسیه حضرت امام، این جان اینو زنده کرد، این بلند شد رفت مسلمان شد، رفت قم درس خون، طلبه شد، برگشت نیجریه، چشمشو وا کرد آمریکا، رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی وسط آفریقا تو نیجریه داره 16 میلیون نفر شیعه. کی اینا شیعه شدن؟ دید وای چه خبر روزای عاشورا. تو دو مرحله حمله کردن به اینا، 6 تا پسرشو جلو چشمش شهید کردن. الان خودش و خانومش هم که هر دوشون تحت الحفظن دیگه، الان با بدن حضرت داره جا به جای مختلف کره زمین داره نهضت رو میبره بالا، توی ژاپن، توی چین، توی هند، توی آمریکا، توی اروپا صداشو در نمیاریم که حجم مسلمونا چقدر شده، حجم شیعیان چقدر شده به خاطر حفظ جونشون. حالا اینایی که خبر دارید، حزب الله، انصار الله یمن، هشت شعبی، اینا که تو کشورهای اسلامیه، همینا پدر آمریکا و پدر رژیم صهیونیستی و غیرزالک در آوردن. پس چه باید بکنه شیطان؟ با فتنه ها باید بزنه. چیو باید بزنه؟ ولایت فقیه رو، چون برای زدن انبیا و ائمه الان ولایت فقیه سیبله. حضرت که در غیبته، برای زدن این استراتژی حضرت که داره پله پله این کارا رو انجام میده و انشالله ظهور خواهد فرمود، چه باید بکنه؟ باید ولایت فقیه رو بزنه دیگه. از کجا؟ همونطوری که بعضی ها صدر اسلام از داخل جبهه مسلمین زدند، این میشه فتنه حکومت اسلامی، مثل فتنه معاویه، فتنه حکمیت. خب چی شد؟ امام راحل رحلت کردن سال 1168، منتظری رو دو ماه قبلش عزل کرد توی عید، خرداد از دنیا رفت، روز ششم هفتم عید بیانیه داد و مرحوم منتظری رو عزل کرد. تو نامه نوشت تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. امام به ما کد داد، لیبرالیزم خطریه که اگر دیدید مقامات حکومت لیبرال شدند، تا زنده اید نذارید کار دست اونا بیفته. ابلیس از همین راه وارد شد دیگه، از راه لیبرالیزم. لیبرالیزم یعنی چی؟ آقا این کلمه های قلمبه سلمبه فلسفی رو نه، ببینید عزیزان هیچی نیست. آه این دستتون رو بگیرید بالا، این پایینی تو احکام خمسه ای که یهود، اسلام، مسیحیت دارن، ببینید به این میگیم حرام، نقطه مقابلش واجبه، حلال. از حرام یه پله پایین‌تر بهش میگیم مکروه، اعمال مکروه. از واجب یه پله پایین‌تر بهش میگیم مستحب. یه حد وسط داریم، اعمالیه که انجام بدیم یا انجام بدیم نه ثواب داره نه عقاب داره نه گناه داره، به اینا میگن مباح. اگر کسی گفت آقا هیچی مکروه نیست، هیچی هم مستحب نیست، هیچی حرام نیست، هیچی هم واجب نیست، همه چیز مباحه، به این میگن اباحه‌گر، یعنی آزاد، یعنی رها، یعنی ول. منظور غربیا از اینکه لیبرالیزم یعنی آزادی، منظور این، یعنی آزاد از حرام و حلال، آزاد از اینکه آقا شرب خمر نکن حرامه، آقا ولش کن، آقا نماز باید بخونه واجبه، آقا ولش کن، آقا قتل نفس نکن حرامه، آقا ولش کن، بیاد ملت رو بکشه، بمب اتم بزنه، آقا این کارا چیه میکنی؟ باید روزه بگیری، آقا ولش کن، به والدین احسان کن، ولش کن نمیخواد. این که ولش کن میشه لسفر، لسفر هسته مرکزی لیبرالیزمه، یعنی ولش کن. حالا به فلسفه، تو فلسفه میگن بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد، شما نگو این کارو بکن این کارو نکن، بذار آزاد باشه خودش انتخاب کنه. آقا انبیا مهندسین راهسازی بودن، جاده زدن از دنیا به آخرت. شما جاده رو میزنه مهندس راهساز، شما میگید آقا ولش کن بذار من خواهم بزنم تو دشت و کوه و بیابان برم با ماشین، خب میرید چپ میکنی. جاده رو انبیا زدن از دنیا به آخرت، بعد که تموم شد جاده، نبوت تموم شد. حالا یه پلیسی باید داخل جاده باشه اعمال قانون کنه، به این میگن امام. امام نسبت به نبی کارش چیه؟ نبی مهندس راهسازی بود، ساخت جاده رو تموم شد، حالا نیرو انتظامی پلیس را میاره میذاره تو جاده اعمال قانون کنه، کمربندتو اینجوری ببند، سبقت غیر مجاز نگیر، اینجوری برو، سرعتتو رعایت کن، دو دسته گارد ریل هم گذاشتن دو طرف جاده، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این یه گارد ریله، به یکیش بخوری بری بیفتی تو دره رفتی دیگه. آقا لا تاکل و ربا نخورید، لا تقولوا ثلاثه، این سگانه رو نگید، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تجسسوا، این لیست بلند بالا، این کارو نکن، این کارو نکن، میشن گارد ریل این طرف. این برم گفته این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، اقم الصلاه، آتوا الزکات، یکیش رو انجام ندی از این ور میافتی پایین تو دره دیگه. پلیس یعنی امام کارش اینه که بگه آقا تون نرو، سبقت اینجوری نگیر، کمربند تو ببند، رعایت ایمنی رو کن، جاده جلوتر کوهستانی برفگیر زنجیر چرخ نداری، نمیذارم بری، میری اونجا خودت و خانوادت رو نابود میکنی. آقا ولش کن، دوست داره بره تو جاده سر بخوره بیفته پایین از دره. لیبرالیزم یعنی این. لیبرالیزم یعنی چی؟ اگر لیبرالیزم آمد چیزی از احکام شرع نمیمونه. لذا امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. امام از دنیا رفت، قانون اساسی اصلاح شد، مقام معظم رهبری شد، ولی فقیه نخست وزیری حذف شد، رئیس جمهور همه کاره شد. خب یه جریان دنبال این بود که ولایت فقیه رو بزنه. حالا زمان امام زورش نمیرسید، البته در جلساتی که با بعضی از دشمنان داشتن یه حرفایی در مورد امام زده بودن، هم بنی صدر هم بقیه. حالا میگفتن امام کاریزما داره دیگه، یه شخصیت فرهمند و مقتدری، رفت بعدش جمع میکنیم بساط ولایت فقیه رو، انگار ولایت فقیه توسط اینا اومده که جمع بشه. بابا 60 نفر قبلش حضرت رقم زده اینا رو، تو چجوری میخوای جمعش کنی؟ آمدن گفتن خب ما چه کار دست میگیریم، خودمون رئیس جمهوریم، رهبری رو میذاریم به مقام تشریفاتی، اون بالا هر چی گفت گوش نمیکنیم بهش، میریم جلو دیگه، غافل از این که سیستم رو حضرت داره اداره میکنه. گفتن چه کار میکنیم؟ دوره ایش میکنیم، رهبری و ولی فقیه بشه دوره ای مثل رئیس جمهور. رئیس قوه قضاییه 5 سال تو قانون میتونه بشه رئیس قوه، یه دور دیگه انتخاب میشه میشه 10 سال، رئیس صدا و سیما 5 سال، دوبار 10 سال، فرماندهان ارتش و سپاه 3 سال، 3 بار 9 سال، رئیس جمهور 4 سال، دوبار انتخاب میشه 8 سال، رهبری هم 10 سال. اگر دوباره کاندیدا شد و رقابت کرد و رأی بهش دادن تو خبرگان و جای دیگه، مثلا دوبار بتونه بشه 20 سال. آقا اینو مطرح کردن، داشت آماده میشد رأی بیاره، یه دفعه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علی بلند شد گفت ببخشید. آقای هاشمی دبیر جلسه بود گفت بله. گفت ببخشید، انبیا دوره‌ای بود؟ یعنی میگفتن حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت هود، حضرت صالح، شما 10 سال نبی باش، اگر مردم دعوت نشدن نجات بدن یه 10 سال دیگه هم باش، اینجوری بود؟ خب نه، ائمه 10 سال بود، امام سجاد شما یه 10 سال باش، خب نشد، یه 10 سال دیگه هم باش، اینجوری بود. مرجع اعلم شیعه مثلا آیت الله بروجردی، مثلا علامه هلی، مثلا علامه مجلسی، مثلا علامه وحید بهبهانی، مقدس اردبیلی، محقق کرکی، شیخ مفید، ببین مرجع اعلم 10 سال مرجعی، سر 10 سال دوباره انتخابات برگزار میکنیم، شاید تو 10 سال دیگه. در مورد مراجع اینجوری بود؟ نه. در مورد انبیا اینجوری بود؟ نه. در مورد ائمه اینجوری بود؟ نه. خب چجوری شما میخواد ولایت فقیه رو 10 سال کنی؟ همه دیدن عجب گندی زدن با این قانون. خب رای گیری شد و این تر رای نیاورد. اینا سر 10 سال تصمیم گرفتن مقام معظم رهبری رو بزنن. از کجا من نیت اینا رو میگم؟ استناد میکنم به نامه محسن کدیور، یکی از اینایی که پنج نفری که اتاق فکر فتنه سبز بود سال 88 در تلویزیون آمریکا VOA، عبدالکریم سروش بود و اون وزیر ارشادشون که تو انگلیس بود عطاالله مهاجرانی و برادر زنش، این که لباس روحانیت رو دزدیده بود پوشیده بود، همین محسن کدیور و اینا سازگارا و اینا 5-6 نفر میگفتن ما اتاق فتنه، اتاق فکر جنبش سبزیم برای میرحسین موسوی تو تلویزیون آمریکا و تلویزیون انگلیس، دو تا کشور دشمن، اینا تو اونجا به اصطلاح اتاق فکر فتنه سبز بودن، خودشون میگفتن جنبش سبز. وقتی که مردم در 9 دی آمدن توی خیابون و همه چیز خونسا شد، کدیور یه نامه نوشت خطاب به مرحوم هاشمی، که نامه تو فضای سایبر هست، از طریق اینترنت جستجو کنید بنویسید محسن کدیور اکبر هاشمی رفسنجانی، نامه محسن کدیور به آقای هاشمی. اونجا میگه که آقای هاشمی تو مقصری که رهبری ادامه پیدا کرده، رهبریش فتنه شکست خورد، فتنه سال 88، تو مقصری. بعد توضیح میده، میگه اگر اون روز سال 68 که امامت دنیا رفت و خبرگان رهبری تشکیل جلسه داد که مقام معظم رهبری انتخاب بشه، اگر موقعی که آی فاضل لنکرانی بلند شد اعتراض کنه به این طرحی که قرار بود تصویب بشه، 10 سال باشه رهبری، تو بهش اجازه نمیدادی بلند شه اعتراض کنه، تر تصویب شده بود، الان 10 سال جمع کرده بودیم بساط ولایت فقیه رو، رفته بود، مقصر تو بودی. خب دقت کنید دشمن چقدر احمقه، چقدر ابلهه. فکر کرده حرکت انبیا و ائمه و زعما و نهضت جهانی حضرت رو به آینده رو این شیاطین با زبان فارسی و تو لباس روحانیت نشسته توی آمریکا نامه میزنه به هاشمی، تقصیر تو بود. اون نامه رو حتما آقایون خانوما زحمت بکشن پیداش کنن رو خود سایت خود کدیور که تو آمریکای سایت داره، اون سایت هستش، یه جستجو کنید ببینیدش. میگه تقصیر تو بود، اگه نمیذاشتی آیت الله فاضل لنکرانی بلند شه اعتراض کنه حل شده بود. عزیزان به خصوص دوستان جوان، پسران و دختران من، ببینید تشخیص، تصمیم و اقدام به موقع خواص در وقت مختزی اسلام رو نجات میده، مسیر تاریخ هم عوض میکنه. این جمله مال مقام معظم رهبریه. ایشون میفرماد تشخیص، تصمیم و اقدام به موقع خواص، خواص اگر درست تشخیص بدن، به موقع تصمیم بگیرن و اقدام کنن، در وقت مختزی میتونه اسلام رو نجات بده، مسیر تاریخ هم عوض کنه. 70-80 سال عمر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی یه طرف به عنوان مرجع شیعه، این تصمیمی که یه دفعه به ذهنش خطور کرد این چیه داره مطرح میشه، این طرح 10 سال بعد یه دفعه وقتی تشخیص داد سریع تصمیم گرفت، دستشو برد بالا گفت این چیه و اقدام کرد و گفت، حرفش زد. کل شاید رو هم رفته 30 ثانیه نشده ها، 1 دقیقه نشده ها، اما یه انسانی همه عمرش جمع میشه تو اون تصمیم 1 دقیقه و مسیر تاریخ رو عوض میکنه و نقشه های دشمنان رو خونسا میکنه. یعنی در تفکر استراتژیک دین پایه، عملی که امروز محسن کدیور و دیگران میگن که آیت الله فاضل لنکرانی بلند شد اعتراض کرد، انگولد کرد، اینجوری شد، اگر واقعا اینجوری بوده باشه تو خبرگان رهبری، ایشون یک حرکت عظیمی رو تو 30 ثانیه 1 دقیقه تصمیم، خیلی زمان انبیا و ائمه اگر تصمیم میگرفتن، به تشخیص میرسیدن، تصمیم میگرفتن، اقدام میکردن، کار حل میشد. مختار خوب عمل کرد اما دیر بود. مختار باید روزی که حضرت فریاد زد هل من ناصر ینصرونی پیداش میشد. حالا با یه فاصله چند ساله بلند شد بیاید، بله خوبه اما دیره. امروز خیلی ها بشینن میگن بله طرح غلطی بوده، اون روز دشمن میخواسته توی خبرگان جا بندازه رهبری 10 سال باشه. نه، اون روز کسی که تون 70-80 نفر به این نتیجه رسید که بلند شو اعتراض کنه، این یعنی زندگی یک انسانی که 30 ثانیه یه تصمیمی میگیری همه دنیا و آخرتت زیر و رو میشه. آقای کدیور میگه که آقای هاشمی تو مقصر تو بودی، این دستشو آورد بالا اعتراض کرد، چرا بهش وقت دادی که حرف بزنه و کل طرز سوال بره؟ حالا این اتفاق افتاد، مقام معظم رهبری شد ولی امر مسلمین. آقا اینا اومدن سر 10 سال، 68 که انتخاب شد، 78 به بهانه ماجرای روزنامه سلام و کوی دانشگاه رفتن زیر دخمه این که رهبری رو بیارن پایین. بنزین گرون شده سال 98. اعتراض به وزیر نفتیه که همچین گندی زده. رئیس جمهوری که یه هفته بعدش میاد تو تلویزیون میگه مردم منم با شما از تلویزیون شنیدم، خب بیدار شدم دیدم گفتن که گرون شده. ای تو رئیس جمهور مملکتی؟ رئیس جمهور که هیچی، وزیر نفت که هیچی، یارو اومده ریخته توی تلویزیونای لس آنجلسی و جای دیگه بله بنزین گرون شد، الان حکومت جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه. برو بابا کشکه تو بساب. یارو فکر کرد تو گنده تو که میشه آمریکا، اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ببین ضد انقلاب هواپیماش رو توی ارتفاع 40,000 پایی زدیم، هیچ غلطی نتونست بکنه ترامپ. که بزرگ توه ترامپ تو کاخ سفید یه هفته هی توییت میزد، امروز میزنم فردا خواهم زد، نه نمیزنم، ممنونم که اونی که هواپیمامو که مسافر توش بوده رو نزدید. یارو سعودی پر روبازی در آورد، انصار الله یمن پهباداشو فرستاد آرامکو رو مالوندن تو هم دیگه نفتش صادر نشه، هیچ غلطی نتونست بکنه. رژیم صهیونیستی هر وقت صداشو آورده بالا ما پایگاه ایرانو میزنیم. حزب الله لبنان 4 تا موشک زده، حماس 6 تا زده. بابا بشینید سر جاتون، این حکومت کار شخص خمینی و خامنه ای نیست، این صاحب داره. چرا تو فکر کردی میتونی کاری بکنی؟ بابا پیامبر این جمعیت رو نداشت، امام معصوم این جمعیت رو نداشت، اونی که این وسط این جمعیت داره این نظام رو جلو میبره، اون خیلی فراتر از این حرفاست که تو فکرشو بکنی. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. حالا بنزین گرون شده اومدن ها براندازی میکنیم، برو جوجه برانداز. یارو پسر پهلوی 41 سال مونده منتظر که اینجا انقلاب به قول خود شکست بخوره او ببودش شاه. منافقین هم مثل فواحش سیاسی هر روز دست یک کسی هستن، منتظرن بیان کشور رو دست بگیرن. منافقین داخلی هم ببینید هجامت شد نظام، به بعضیا برخورده بود، این تیکه بس منو بریده بودن. در این ماجرا بیش از 100 نفر جونشون از دست دادن دیگه. بخش اولش بچه‌های نیروی انتظامی و بسیج و سپاه و دستگاه اطلاعاتی بودن که شهید شدن، تعداد قابل توجهی از اینا بچه‌های بسیجی و بچه‌های سپاهی و بچه‌های اطلاعاتی و بچه‌های نیروی انتظامی بودن. این شهدا که مشخصه دیگه با تابلو و اسم و رسم. شورای امنیت ملی گفتش که 85% کسانی که تو این ماجرا جونشون از دست دادن مردم عادی بودن که رد می شدن، محله شون اینجا بوده، نگاه می کردن، اینا رو از پشت زدن. طرف اصلا سیاسی نبوده، ربطی نداره، اینا رو حضرت آقا دستور داد، اینا همه چون شهیدن بنیاد شهید براشون پرونده تشکیل بده. یه درصد محدودی بودن که سرشاخه های سازماندهی بودن، اینا حدود 600-700 نفرن که پارسال گفتن به صورت به مال تاجر بردن بیرون، آموزششون دادن آوردن. کسی به نام مایکل اندریا رئیس معاون امور مدیر امور ایران در سازمان سیا در آمریکاست، معروف به آیت الله مایک، به اسم مستعار، زنش یه مسلمان آفریقاییه، اسمشو گذاشتن آیت الله مایک. البته گفتن خودش هم ظاهرا مسلمان شده، معلوم نیست. خیلی فرد خبیثیه. این همون کسی است که سوریه رو به آتش کشید. همون کسی است که شهید عماد مغنیه رو داد اونجا ترور کردن. این روشش دیگه انقلاب مخملی نیست. روشش اینه که وقتی شروع میکنه طی یک هفته کار میکشه به خشونت سری و درگیری مسلحانه، همه رو با آتش میکشه. مثلا تو سوریه شهر درعا در جنوب دمشق مردم یه مطالبه عمومی داشتن، ریختن تو خیابون، این مطالبه عمومی سازماندهی شد، اومد سطح بالا، اسلحه رسوندن بهشون، اینا تیراندازی کردن، نیروهای مسلح سوریه هم تیراندازی کردن، درگیری آتش گرفت، شهر سنگربندی شد، کار از دست این مخالفین در اومد، اینا از بیرون از 80 کشور تروریست ریختن اونجا. این به اصطلاح احرار و شام که همون خود سوری ها بودن، اینا رفتن کنار، یه جریانی به نام داعش اومد کارو دست گرفت که اصلا سوری نبود. 320,000 نفر رو کشت، زناشون رو برداشتن بردن تو موصل عراق به عنوان برده جنسی فروختن، 70% سوریه رو شخم زدن، همه شهراش ویران، تا پشت حرم حضرت زینب رسیده بودن دیگه. این مدل کیه؟ مدل مایکل اندریاست. چجوری فتنه انگیزی میکنن؟ فتنه انگیزیش اینه دیگه. ببینید روشش الان اینه، من روشش رو توضیح بدم دوستان به خصوص جوان بدونن وقتی فتنه انگیزی میشه این یک هفته چرا اینجوری شد، سال 96 هم چرا اینجوری. از 1180 تا 1196 که ترامپ بیاد سر کار، روش آمریکا علیه ما انقلاب مخملی بود. اتفاقی بیفته، مردم بکشن تو خیابون 2 ماه 3 ماه 4 ماه نگه دارن، خواسته هاشون رو به نظام تحمیل کنن، مثل اوکراین، مثل گرجستان، نظام سقوط کنه. اما اون روش غیر خشونت آمیز بود. اما مایکل اندریا که اومد، خب ما میدونستیم این اثر انگشتش روش به آتش کشیدنه، این اصلا خشنه، همینجوری همینجوری. روشش چیه؟ 3 تا کلمه رو میشنوید: آشوب، اختشاش، شورش. آمریکا یک کتابی داره که همه پلیس‌های دنیا، همه ارتش‌های دنیا مبتنی بر اون عمل می‌کنن. حالا تو ایران البته تغییرش دادن، مبتنی بر مباحث فقه به اصطلاح شیعه. اما آیین‌نامه کنترل بلوا، بلوا و شلوغی که به وجود میاد، این آیین‌نامه‌شو آمریکایی‌ها اون موقع منتشر کردن دیگه. میگن بلوای سازمان نیافته غیر مسلحانه میشه آشوب. یه تیم فوتبالی باخته، طرفداراش میریزن بیرون، همه چی رو آتیش میزنن. اولا اینا سازمان یافته نیستن، ثانیاً مسلح نیستن، به این میگن آشوب. اینجا یه دفعه از این 1000 نفر 900 نفرش خسته میشن، 4-5 ساعت بعد میرن، 100 نفرش رو یه گروهی میان بالا سرشون میمونن، 5 نفر 10 نفر 5 نفر 10 نفر سازماندهی میکنن 1/10 رو. این سازمان یافته شد میشه اغتشاش، آشوب میشه اغتشاش. اون کسایی که قبلا آمادن، آموزش دیدن، کمین کردن، سری خودشونو میرسونن چند ساعت بعد، میان بالا سر قضیه. دیدید دیگه فیلمایی که دستگاه اطلاعاتی گرفته تلویزیون نشون میده، بعضی زنا و مردا تو خیابونا دارن با 5 نفر 6 نفر صحبت میکنن. اینا سرشاخه‌ای ان که تعداد زیادشون سپاه گرفته، چرا بعدن اخبارش منتشر میشه، تعدادشون وزارت اطلاعات گرفته، تعدادشون نیروی انتظامی گرفته که دیروز یه گزارش داد در مورد خود همین منطقه، حدود 9 نفرشون رو گرفتن. اینا پارسال معلوم شد که 700 نفر رو به اسم کار بیزینس و تجارت بردن بیرون، آموزش دادن، وارد کردن. بعد از تستی که سال 96 انجام دادن، یک هفته شلوغ شد دی ماه 96، دیدن که خوب میتونن به آتیش بکشن، بردن سرشاخه رو سازماندهی کردن، آوردن. اینا اومدن چه غلطی کردن؟ اینا میان اون آشوب مردم رو میکنن اغتشاش، 10% جمعیت رو سازماندهی میکنن. این اغتشاش آشوبه 24 ساعته، اون شلوغی سازمان نیافته غیر مسلحانه. اینا تو 72 ساعت تا 100 ساعت یعنی 3 تا 5 روز تبدیلش میکنن به اغتشاش، نگه میدارن اینا رو تو خیابون. اغتشاش تا الان شده سازمان یافته ولی غیر مسلحانه. حالا اسلحه میرسونن به بعضی از اینا، میشه سازمان یافته مسلحانه، اسمش میشه شورش. 24 ساعت آخر. پس 24 ساعت اول آشوبه، 72 ساعت تا 100 ساعت اغتشاش، 24 ساعت تا 48 ساعت آخر میشه شورش. نظام اونجا سری جمع میکنه دیگه که کشور مثل سوریه آتیش نگیره. اینا اسلحه وارد کردن داخل، حالا یه سری میرسونن دست اینا. اینا داخل جمعیت دوتا کار میکنن. اولا نگاه میکنن ببینن قیافه کی معصومه، این پسره، دختره، پیرزنه، پیرمرده، این پسر جوونه، اصلا به قیافش نمیخوره آدم سیاسی باشه. اگه این الان بزنن تو جمعیت بکشنش، مردم میگن بابا این که اصلا سیاسی نبوده، اینو چرا زدن کشتن؟ چهره زنی میکنن ببینن کی مناسبه بکشن که سر و صدا کنه، مظلوم و معصوم واقع بشه. دومی که از داخل جمعیت شلیک میکنن به سمت پلیس. پلیس وقتی تیر به سمتش بیاد مجبور سنگر بگیره دیگه، سنگر بگیره متقابلا شلیک کنه. اینجا درگیری میشه، درگیری مسلحانه. وسط قضیه موقعی که اغتشاش شد، 3-4 جا میبرن این جمعیت رو، میبرن سمت کلانتری، سمت پایگاه بسیج، سمت تاسیسات حساسی مثل تاسیسات نفتی، یه جای صدا و سیما داره، سمت ساختمان صدا و سیما. خب آیین نامه امنیتی همه جای دنیا میگه اگه کسی حمله کرد مسلحانه یا هر چیز دیگه به ساختمان پلیس، پلیس باید شلیک کنه. اگر کسی حمله کنه به پایگاه نظامی، باید شلیک کنی بهش. این الان جمعیت ملتهبیه دیگه، هجوم آوردن. الان شما کوتابیای بریزن داخل، اینا 200 تا اسلحه تو این کلانتریه، تو این پادگانه، میارن بیرون با این 200 تا اسلحه، خدا میدونه چه بلای سر مردم میارن. تیرانداز حرفه‌ای هم نیستن،
برای خودشون و بقیه دردسر میشه. شما الان مجبوری به این شلیک کنی، انتخابت بین بد و بدتره. تو سیرجان این طرف جاده شهر، این طرف جاده مخازن نفته، این تانک فارمای نفت و گاز. خب ریختن اونجا، بابا یکی از اون تانک فارما منفجر بشه آتیشش بزنن، شهر رو جزغاله میکنه. خب تو مجبوری به سمت اینا شلیک کنی. کی این کارو میکنه؟ اون سرشاخه که آموزش دیده. این جمعیت رو میبره سمت فرمانداری، سمت کلانتری، سمت پایگاه بسیج، سمت پادگان نظامی، سمت ساختمان‌های صدا و سیما، سمت تأسیسات نفتی. همه اینا تو دستور عمل‌های جهانی هر کس به این جور جاهای نزدیک بشه باید شلیک بشه بهشون. مردم، سواد امنیتی باید بره بالا. هر کس درگیر آشوب شد، سر صدا کرد، اعتراض داشت به اتفاقی توی حکومت، از جمله گرانی بنزین و هر چیز دیگه ای، اعتراضش باید یه جایی به خصوصی باشه. اگر اعتراضش این بود که بره کلانتری بگیره، پایگاه بسیج بگیره، تأسیسات نفتی رو بگیره، این توی اساسنامه همه کشورهای دنیا هست که باید به سمت اونا شلیک بشه. چون بریزن کلانتری رو بگیرن، 200 اسلحه رو بیارن بیرون، بریزن تانک فارم شرکت نفت و آتیش بزنن، مردم جزغاله بشن، 100,000 نفر اون طرف شهر، اونجا هیچ کس نمیگه آقا چرا یه نفر کشته شد؟ چون قرار بود مثلا نذارید بیان کلانتری رو بگیرن. اونی که شلوغ میکنه ضد انقلاب، اون میدونه داره چه کار میکنه تو تحریک خودش. بماند حالا یه مش احمق بلند شدن تو تریبونای مجلس میگن چرا به اینجا شلیک کردی، چرا به اونجا شلیک کردی. خدا رحمت کنه شهید تیموری رو که 2 سال پیش که تروریستای داعش اومدن مجلس رو بگیرن. این شهید عزیز اگر تیراندازی که کرده بود با داعشی ها درگیر شده بود، اگر این تیراندازی نمی کرد داعشی ها مجبور بشن برن تو اون راه رو از ساختمون اداری مجلس برن بالا، یه ذره اینوری تیراندازی می کرد اینا برن داخل صحن مجلس این داعشی ها، ببینم این نماینده های پررویی که تو مجلس از تریبون مجلس صدای آمریکا و صدای رژیم صهیونیستی و صدای منافقین رو در واقع منعکس میکنن، موضعشون چی بود؟ یه دوتا داعش تروریست بیاد بریزه داخل اون مجلس، ببینیم شما وقتی گلوله به سمتتون شلیک میشه چند مرد حلاجید. آقایون اصلاح طلب، این مملکت 5 سال درگیر جنگ علیه داعش بود، یک نفر از شما اصلاح طلبا و اعتدالگراها و لیبرال ها مرد نبود بلند شده از شرف و ناموس و دین و عزتش توی سوریه دفاع کنه. شما مردید در مورد سلاح نظر بدید، در مورد که کی کشته شده، چجوری کشته شده. اگر وجودشو دارید یک بار بلند شید برید جایی که روبروتون اسلحه باشه. اگر در پیکره اصلاح طلبا لیبرال ها یک مرد وجود داشت، صداش تو مجلس شبیه صدای سلطنت طلب ها و صدای منافقا و صدای رژیم صهیونیستی و پومپئو در کاخ سفید نبود. شما به مردانگی خودتون شک کنید. لذا گروه اولی که جانشون از دست دادن نیروهای نظامی انتظامی امنیتی بودن، شهید شد. گروه دوم مردم بیگناهی بودن که توی این فضا اینا بهشون شلیک کردن تو درگیری ها. اینا رو هم نظام دستور داد همه شهید اعلام شدن توی بنیاد شهید. گروه سوم سرشاخه هایی بودن که مایکل اندریا منتقل کرده بود در خارج، آموزش داده بود، برگشتن. اینها در فتنه ای که رقم زدن و سعی کردن کلانتری ها رو بگیرن، پایگاه بسیج رو بگیرن، فرمانداری های شهرهای مختلف رو بگیرن، تأسیسات نفتی رو بگیرن، صدا و سیمای استان ها رو بگیرن، اینها وقتی به سمت این سرشاخه ها شلیک شد، این سرشاخه ها که سرشاخه های فتنه بودن، نظام با از بین رفتن اونا هجامت شد. اینا تو لایه های زیرین جامعه مونده بودن، کمین کرده بودن برای زمان به خصوصی. چرا اینقدر اصلاح طلب از کلمه هجامت ناراحت شده بودن؟ چون میدونستن که ایادی و عناصرشون زده شد. اینا اصلا برای شهید ارزش قائل نیستن. همین تاجزاده و صادقی و اینا که میبینید سر صدا میکنن، اینا همونایی هن که وقتی جوانای رشید این ملت میرفتن تو سوریه شهید میشدن، میگفتن اینا برای مثلا بشار اسد میرن، برای مثلا حرم سرای بشار اسد میرن، نه حرم در واقع اهل بیت. میگفتن اینا برای پول میرن. یادتون رفته؟ حالا اینا شهید شناس شده، 700 ضد انقلاب داخل کشور بوده، رفته آموزش دیده، برگشته یک اعتراض عادی و به حق مردم نسبت به گرانی بنزین که تقصیر اصلاح طلب ها و لیبرال ها بوده، خواستن بیان اعتراض کنن، رو اعتراض مردم سوار شدن، مردم عادی رو به خاک و خون کشیدن، نیروهای بسیجی و انتظامی و امنیتی و دفاعی رو شهید کردن، به ارکان حکومتی حمله کردن، به در واقع نهادهای رسمی، به فرمانداری ها، به کلانتری ها، به جای دیگه. وقتی ساماندهی کردن به اونا شلیک شده. آقا چرا کسی کشته شده؟ برای چی؟ چرا باید بره کلانتری رو بگیره؟ چرا باید بره تاسیسات نفتی رو آتیش بزنه؟ همه جای دنیا شلیک میکنن. اون سرشاخ ضد انقلابی که اینجوری شد، اون مونده بود برای روز مبادا کارو خطرناک کنه. لذا اومدن بیرون و سوختن. اومدن بیرون لو رفتن. یه درصدشون کشته شدن، نظام هجامت شد. یه درصد دیگه شون هم اخیراً گرفتن. هفته یه بار، چهار روزی یه بار سپاه داره میگه اینقدرشو گرفتیم. دیروز نیرو انتظامی گفته اینقدرشو گرفتیم. وزارت اطلاعات گفته اینقدرشو گرفتیم. حالا اصلاح طلبا شدن شهید شناس. چرا کسایی کشته شدن؟ 1500 نفر کشته شده. شما اگه شرف دارید اسم 150 تاشو بنویسید، اسم و عکس 150 تاشو منتشر کنید. یک نظام مظلوم رو گیر آوردن، اون زورش نمیرسه با ارتش مقتدرش بیاد اینجا براندازی کنه. جنرال ماتیس 4 ستاره رو آوردن. ترامپ گفت 7 تریلیون دلار بهش پول دادیم تو سوریه و عراق. قاسم سلیمانی جنرال 2 ستاره با 70 میلیون دلار شکستش داد. اون میتونه این حکومت رو براندازی کنه؟ اون میخواد کشت و کشتار را بندازه ایران و سوریه کنه. ما اثر انگشت مایکل اندریا رو میشناسیم، گندی که اون توی سوریه زد و ایران رفت جمع کرد. حالا بذاریم ایران هم بشه اونجوری؟ اینطوری نیست. تعارف که نداریم. 16,000 شهید ترور سازمان منافقین رو دست ما گذاشت. ما هم تو عملیات مرصاد اینا رو کشتیم، هجامت کردیم نظام رو. ریگی 406 نفر رو توی سیستان و بلوچستان سر برید، نظام گرفتش، اعدامش کرد. نظام جمهوری اسلامی رو هجامت کرد از تروریستی به نام ریگی. تعارف داریم؟ کیا دردشون اومده از کلمه هجامت؟ اصلاح طلبا، اونایی که در 10 سال گذشته برای این ملت و اسلام و نظام یک مرد نداشتن که اسم شهید روش بگذارن. کدومی که از این 2,000-3,000 شهید مدافع حرم اصلاح طلب بوده؟ خجالت داره. مرد بودید، از ناموستون میامدید دفاع میکردید. حالا برای ما زن و مردشون تو مجلس شدن شهید شناس. ایادی مایکل اندریا. ما گنده تر از مایکل اندریا رو 41 سال پشت در نگه داشتیم. اون کارتر بود، ریگان بود، بوش پدر بود، بیل کلینتون بود، بوش پسر بود، جانوری به نام باراک اوباما بود، این یکی مردک عوضی کلاش دونالد ترامپه. ما این فرعونها رو پشت در حکومت نگه داشتیم. ایادی سلطنت طلبشو، منافقشو، اصلاح طلبای داخلی هیچ غلطی نخواهند کرد. عزیزان، یه آشوب کوچیک شد سال 1178 سر 10 سال زعامت حضرت آقا در تیر ماه 1178. سر قضیه روزنامه سلام که خبر مطلب طبقه بندار و امنیتی رو منتشر کرده بود، دانشجو رو ریختن تو کوی دانشگاه تهران تو خیابون امیرآباد، فتنه ای رو رقم زدن. همین تاج زاده پشت سرش بود تو دولت خاتمی. فتنه ای رو رقم زدن عزیزان که توی 48 ساعت رسید به این که مرگ بر خود ولایت فقیه. یعنی 24 ساعت نشد شعاراشون توی کوی دانشگاه تهرانی شد. حضرت آقا آمد تو سخنرانیش گفت اونایی که حزب اللهی بودید رفتید اونجا،
عکس منم پاره کردن، حق ندارید واکنش نشون بدید.
همه زدن زیر گریه. فرمود عکس منم پاره کردن شما کار نکنید. صبر کنید. بعد اومد رو کرد به مسعودین گفت گرفتید آقایون، چقدر بهتون میگم با دشمن مرز گذاری کنید. یک اعتراض عادی رو دشمن اومده روش سوار شده، اصل نظام رو داره میبره زیر سوال. حالا خوردید؟ بعید بود هاشو میفهمیده باشه، بعید بود خاتمی فهمیده باشه. مگه الانشون فهمیدن؟ مگه الان روحانی فهمیده که بنزین رو اینجوری میبره بالا تو دولتش؟ میگه گفتم برید گرون کنید، به منم اطلاع ندید. بعد میاد میگه منم مردم مثل شماها تو جریان قرار، اصلا مسئولیت به عهده نمیگیره. بعد دشمن میاد سوار میشه روی این قضیه. شما فکر کردید الان خاتمی فهمیده؟ الان علی لاریجانی فهمیده؟ الان حسن روحانی فهمیده که اون روز فهمیده باشن؟ فرمود دیدید دشمن اینجوری سوء استفاده میکنه. سخنرانیش امروز زور پخش شد، فردا مردم ریختن تو خیابون. 4 روز شد آشوب 1378، 4 روز مردم اومدن تو خیابون و همونطوری که تو جریانید فتنه جمع شد، افسرده شدن فتنه‌گرا. اعیاد و عناصر و عوامل و ایادی تاجزاده و خاتمی، یعنی اون احمد باطبی، اون علی افشاری، اینا همه پناهنده شدن به آمریکا و الان تو وی او ای دیدید دیگه چه میکنن. قهرمان ملی تاجزاده، قهرمان ملی خاتمی، قهرمان ملی اصلاح طلبا اون باطبی بود که اون پیرنه رو گرفته بود بالا خونی رو مجله های خارجی. این رفت توی آمریکا سراغ بوش و سراغ بقیه، گفت به ایران حمله کنید. این دفعه که ترامپ شد رئیس جمهور 2 سال پیش، 30 نفر تو آمریکا از این ضد انقلابا نامه زدن به ترامپ که پاتو بذار رو گلوی ایران، فشار بیار پدر ایران رو در بیار. یکیشون همین عامل خاتمی و تاجزاده بود، همین نامه موجود، نامه 30 نفرش. اصلاح طلبا 300 نفرشون امروز تو وی او ای، بی بی سی فارسی، مناتو و ایران اینترنشنال دارن ضد انقلاب، به عنوان ضد انقلاب عمل میکنن. یکیشون وزیر دولت خاتمی و هاشمی، یعنی عطالله مهاجرانیه. یکیشون معاون اون به عنوان وزیر ارشاد که رفته پول از عربستان گرفته تلویزیون ایران اینترنشنال رو انداخته. 300 نفر اصلاح طلبا اونجاست. بعد اینا میگن ما تو نظامی. شما چطور تو نظامید که 300 نفر وزیر و وکیل و نماینده مجلستون و خبرنگار و دانشجوتون امروز تو آمریکا هن، جاسوسی میکنن و علیه نظام حرف میزنن و براندازن؟ خلاصه این جماعتی که الان هویتشون رو تو اون تلویزیون ها میبینید، اون روز ریختن تو خیابون، نظام رو تا براندازی بردن و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رو مطرح کرد. آمد جلوتر، نتونستن، موفق نشدن. 1178، 10 سال بعد 1188، دو سر طیف به هم اومدن. طیف هاشمی و کارگزاران و لیبرال ها از این ور، طیف خاتمی و چپ ها هم از این ور با هم یکی شدن، پشت سر میرحسین موسوی هم قسم شدن، هر جوری شده باید کشور از چنگ مثلا گروه های دیگه در بیارن. آمدن یا ما از صندوق رای میایم بیرون، یا اگر ما نیومدیم بیرون تقلب شده، کوتا هم نمیایم، نمیپذیریمم که مثلا نه سند نداریم و غیر و زالک. 10 سال بعد فتنه رو شروع کردن، گفتن ما میگیم تقلب شده، انتخابات باید ملغا بشه. به 47-8 ساعت نرسید اعلام کردن میخوایم نظام رو تغییر بدیم. سندی رو 6 تا استراتژیست آمریکایی چند روز مونده به انتخابات اون موقع منتشر کردن به نام کدام راه به ایران. اینو سابان سنتر منتشر کرد. 2 روز قبل از انتخابات ما تو مرکزمون ترجمهش کردیم برای مقامات کشور فرستادیم. میگه 9 تا راه داریم تهران رو فرو بریزیم. راه اول حمله نظامیه، نمیشه، درگیر بشیم ایران خطرناک. راه دوم اینه که بذاریم اسرائیل بجنگه، خب ایران هم اسرائیل رو میزنه، ما مجبوریم دخالت کنیم. راه سوم اینه که کودتا کنیم، ارتش و سپاه رو، ما چون سفارتخونه تو ایران نداریم نمیتونیم به ارتش و سپاه نزدیک بشیم کودتا کنن. خودشون دارن میگن سفارتخونه ما کارش اینه که نزدیک بشن به نظامیای کشور میگن کودتا کنن. راه چهارم اینه، راه پنجم اینه، آخرش میگه که یه راه داریم، راهش انقلاب مخملیه. این انقلاب مخملی رو فقط اصلاح طلبا میتونن جلو ببرن. کدام راه به ایران؟ 147 صفحه است. ما اینو ترجمه کردیم همون موقع. خلاصش رو روزنامه وطن امروز همون موقع منتشر کرد. آمریکا گفت ما 9 تا راه داریم تهران رو ویران کنیم، فرو بریزیم، یکیش اینه که انقلاب مخملی کنیم، سرمایه‌مون برای این کار اصلاح طلبان، رفرمیست ها. و با این پتانسیل 2 روز بعد که انتخابات شد اینا رو آوردن تو خیابون نگه داشتن، 8 ماه طول کشید. کی مردم خونشون به جوش اومد؟ زمانی که روز عاشورا شروع کردن قهقه زدن و همه جا رو با آتیش کشیدن، روز عاشورا خون مردم به جوش اومد. شعارشون چیه؟ کلیپاشون الان تو یوتیوب هست. شعارشون چی بود؟ مرگ بر اصل ولایت فقیه. تا دیروز میگفتن مرگ بر ولایت فقیه، حالا میگفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه. این جماعت چه کردند؟ نه خاتمی، نه میرحسین، نه کروبی حاضر نشدن بگن که تقلب نشده. خدا پس گردنی بهشون زد. 4 سال بعد سال 92 دولت روحانی اومد سر کار. همه مدیرانی که میرحسین میخواست بذاره وزیر، همه اومدن شدن وزیر دولت روحانی. زنگنه شد وزیر نفتش. اینا همه تو ستاد انتخاباتیش بودن. اون فیلمی که دیدید اسمش من مدیر جلسه ام، یعنی حضرت آقا تو اون جلسه میگه من خودم مدیر جلسه ام. 4 تا ستاد انتخاباتی، ستاد انتخاباتی احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی میرن دیدار آقا، تون اتاق دور تا دور میشینن، هر ستاد انتخاباتی 10 نفر حدودن، 40 نفری میشینن، آقا میگه جلسه دبیر نداره، من خودم مدیر جلسه ام. خب شما چی میگی؟ طیف کروبی حرف میزنن، طیف میرحسین موسوی حرف میزنن، طیف احمدی نژاد، طیف محسن رضایی. شما اون فیلمو ببینی، اون آدمایی که تو طیف آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی بودن، همشون تو دولت آقای روحانی شدن وزیر و مسئول. از عباس آخوندی که اومد شد وزیر، تا زنگنه، تا بقیهشون. چه اتفاقی افتاد عزیزان؟ نظام رو تا مرحله براندازی رسوندن، اصل حرفشون رو زدن دیگه، مرگ بر اصل ولایت فقیه. یعنی انبیا و ائمه که امکان براشون پیش نیامد حکومت دینی شکل بگیره، حالا که شده جمهوری اسلامی و حکومت دینی، من میرحسین، من هاشمی، من ناطق نوری، من کروبی، من نمیدونم این و اون، من خاتمی، برام جناحم مهمه، انقلاب رو بزنم زمین، ولایت فقیه رو بیارم پایین، هر طوری شده تا به خواسته خودم برسم. شما خیلی کوچکتر از این حرفایی هستید که ادامه حرکت انبیا، به تعبیر امام فرمود ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست. شما کوچکتر از اون هستید که استمرار ولایت فقیه که استمرار حرکت انبیا و ائمه هست رو بخواد خاموش و کور کنید. این آرزو و خواستتون رو شما لیبرال ها و اصلاح طلبا به حول قوه الهی به گور خواهید برد.
۱۳۶۸ آقا شد زعیم مسلمین ولی فقیه. 1378 10 سال اول آقا رو سر 10 سال بیارن پایین، نتونستن. سر 10 سال دوم محکم وایسادن، بیا از سروش تا گوگوش، از منوچ تا ملوس، همه پایکار بودن، همه جنود ابلیس، هیچ غلطی نکردن. موند نه سپاه اجازه داشت تانک و توپ بیاره، نه ارتش، نیروی انتظامی و بسیج با باتوم و اینا اومدن تو خیابون کتک خوردن. بعد از 8 ماه در 9 دی مردم سر قضیه امام حسین خونشون به جوش اومد، ریختن تو خیابونای کشور. روز 8 اول رشدی ها، روز 9 تهرانی ها و شهرهای دیگه، و مردم بساط دشمن و فتنه رو جمع کردن. باز مردم 78 کوی دانشگاه، 88 فتنه انتخابات، 98 پارسال که آمریکا اعلام کرد، جان بولتون دبیر مشاور عالی امنیت ملی ترامپ اعلام کرد ایران جشن 40 سالگیشو در دهه فجرش برگزار نمیکنه. حضرت آقا من توی تلویزیون مسخرهش کرد، گفت قبلیا خوراک به اصطلاح اون مور و ملخای زیر زمین تو قبرشون شدن، تو هم همینطور انقلاب اسلامی ادامه پیدا میکنه. جشن 40 سالگی برگزار شده کوری چشمه، هم دونالد ترامپ هم جان بولتون سیویل و اونجوری، و مردک رفت کنار، آرزوشو به گور برد. آقا پارسال فرمود مراقب سال 98 باشید. یعنی امسال که دیدید دیگه،
دشمن فقط گوش به زنگ بود کی مردم میان تو خیابون به چیزی اعتراض میکنن، از داخل بهشون پاس دادن. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به مسئولین کشور نوشتن و گفتن به صلاح نیست بنزین گرون بشه. مراجع اعزام تقلید موضع گرفتن، گفتن آقا مردم نمیتونن، کمر مردم داره میشکنه. جریان انقلابی هشدار داد، اما دولت میخواست انتقام بگیره.
برادر ما رو میگیرید، دختر فلانی رو میگیرید، پسر اون یکی رو میگیرید، دست به این و اون میزنید.
کی بود تو کابینه گفته بود که به وزیراش گفته بود بیاید توی صحنه، نیاد دولتی میاد از داعش بدتر همتون رو میگیرن؟ مگه شما چیکار کردید که قرار بعد دولتتون بگیرنتون؟ آقای رئیس جمهور، این جمله که برداشتی گفتی همه جا منعکس شد تو خبرگزاری‌ها که بیاید مقاومت کنید بایستید شما وزیرا و الا دولتی میاد که از داعش بدتر همتون رو میگیره، کی از داعش بدتره؟ چرا از آینده خودتون میترسید؟ چرا میدونید بعد از این قضایا میگیرنتون؟ چرا آخه؟ یه خبریه دیگه. حالا که داریم غرق میشیم نظامو با خودمون غرق میکنیم، حالا میایم قدرت نمایی میکنیم، نظام اینه، بخوای یا نخوای ما مردمو میریزیم تو خیابون. حالا بنی صدر وقتی میخواست غرق بشه میلیشیای سازمان منافقین رو داشت، ریختن تو خیابون، مقام معظم رهبری رو ترور کردن تو مسجد ابوذر. شهید بهشتی و 72 نفر رو توی انفجار حزب جمهوری شهید کردن. شهید رجایی شهید باهنر رو تو دفتر نخست وزیری شهید کردن. امام جمعه ها رو یکی پس از دیگری شهید کردن. شهید دستقب، شهید مدنی، شهید اشرفی اصفهانی و غیره رو. 16,000 شهید ترور رو دست ما گذاشتن. بنی صدر میخواست قدرتش رو به امام نشون بده، میلیشیا داشت. اینا میگن ما قدرت نداریم به مردم به نظام نشون بدیم، مردم رو معیشتشون رو گروگان میگیریم. واقعا این حرفی که نماینده مجلس بلند شده زده که آقای نوبخت گفته که یا بودجه رو تصفیه میکنید دست بهش بزنید، آقای روحانی قهر میکنه میره میشینه خونه میگه مردم نمیذارن من کار کنم. این شیوه تصفیه کردن بودجه ای که همه کارشناسان همه جناها، کارشناسان اقتصادی همه جناها دارن میگن این بودجه خیالیه، توهمیه، کشور رو سال دیگه دچار مشکل میکنه، بعد برای اینکه تصفیهش کنید گوش به کارشناسا که نمیدید هیچ، اونا که نمیدونن به قول شما باید برن به جهنم و بیشناسنامن و بیسوادن و فلان. مجلس هم تهدید میکنید که رئیس جمهور ممکنه بره بشینه خونه ها. عجب، معیشت مردم رو گروگان میگیرید که طرح شینزو آبه به نتیجه برسه. هنوز نمیخواد دست بردارید از این که از آمریکا و از کت خدا آبی برای این مردم گرم نخواهد شد. خدا رحمت کنه مرحوم صناعی غزنوی رو، چند صد سال پیش وصف حال امروز این دولت آقای روحانی رو گفته. کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است. کت رها کن تو را خدای بس است. آقا کد رها کن، ترامپ رو رها کن، کاخ سفید رو رها کن، بچسب به خدا، بچسب به این ملت، باور کن این سرزمین زرخیزه، روی منابع عظیم انرژی نشستی، عظیمترین نیروی جوان کار رو داری، رو دست زانوی خود دست بزن، با همین مردم ثروت تولید کن. بابا آمریکا اقتصادش پاشیده، آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره، اروپا 58 هفته است مردم تو خیابونای فرانسه علیه فساد اقتصادی ریختن تو خیابون. بابا فرانسه نمیتونه ما رو نجات بده، آمریکا نمیتونه، مگر اینکه شما یه چیزی دست دشمن دارید که انقدر دنبال اینید این مملکت رو ببرید زیر سلطه آمریکا. این مردم زیر سلطه شیطان بزرگ نخواهند رفت به حول قوه الهی.
مردم روی
پرده ببینید، اقتصاد جهان 70 تریلیون دلار بدهی داره، 200 تا کشور روی کره زمین. این 200 تا کشور روی کاغذ تو مجلسشون 45 هزار میلیارد دلار، 45 تریلیون دلار درآمد دارن. اما الان ابتدای سال 2020 70 تریلیون دلار بدهی دارن، 25 تریلیون دلار کره زمین کسری بودجه داره. کشورهایی که به رنگ قرمز نشون داده شده توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، کشورهایی هستند که در وضعیت قرمز از نظر بدهی قرار دارن. کل آمریکای شمالی شامل آمریکا، کانادا، مکزیک، آمریکای جنوبی، کشور برزیل، اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. نه، اینا که همونایی هستند که تو پسابرجام قرار بیان زندگی ما رو نجات بدن. مردم، بانک جهانی میگه اقتصاد اینا پاشیده، اینایی که به شما به دروغ گفتن میریم آب خوردنم حل میکنیم. مردم، اقتصاد جهان وضعش از اقتصاد ایران هم بدتره. این اقتصادی که دیدید در این در واقع تحریم کمرشکن هنوز روپا مونده، این ثباتش بیشتر از اوناست. خائنین نیت داشتن، وظیفه داشتن نشون بدن کشور فلجه. باور نکنید. حالا شینزو آبه رفتن باش نشستن هفته گذشته، آقای شینزو آبه خب چیکار کنیم؟ ببین، میری به ترامپ میگی که اجازه بده شما یک کمی از ما مثلا نفت بخرید. خب این پولای نفتی هم که شما قبلا خریدید بلوکه کردید آزاد کنی. خب دو تا کارم شینزو آبه گفته شما انجام بدید. اولیش اینه که شما FATF رو تصویب کنی. خب بعد این گام هایی که دارید برمیدارید علیه برجام، یکی یکی تاسیسات اتمیتون رو فعال میکنید و غنی سازی و فلان، اینم گام چهارم پنجمش رو انجام ندید. ما گام های در واقع بعدی رو بر نداریم، گام چهارم پنجم رو در مورد ادامه حرکت هسته‌ای. ضمناً FATF هم تصویب کنیم، اونم بره به آمریکا بگه یه 6 ماهی بذار من این مقداری از اینا نفت بخرم. خب یه چند میلیارد دلاری هم بلوکه شده از پولاشون، اینا رو هم آزاد کنیم ببرن جلو انتخابات پول باشی کنن تو ایران. دیدید برجام موفق بود؟ آب نبات دست بچه میدیم؟ مگه قرار نبود مطلق تحریم ها برداشته بشه؟ مگه قرار نبود اعتماد سازی بشه؟ قطره چکونی دشمن برداره بریم التماسش کنیم هر دفعه یه تیکش رو باز کنه، چه تصویری داری از کشمن به دشمن نشون میدی شما؟ این چه تصویری از ملت داری به دشمن نشون میدی؟ شما دورتون تموم شده. 80% دولت شما آقای روحانی اصلاح طلبه. این 80% دارن میگن آقای روحانی باید استعفا بده. اصلاح طلبا هم تو دولت شما هستن، دولت اعتدالگراها، هم دارن میگن استعفا بده. ما که نگفتیم، رهبری مخالفه، ماها مخالف استعفاییم، میگیم ما به رأی مردم احترام میذاریم. مردم رأی دادید شما اکثریت به اینا، اینا باید به قولا و شعارهایی که دادن عمل کنن. اینجوری نیست طرف جوگیر بشه بلند شه رأی بده، بعد وقتی طرف خراب کرد بیاد بگه آقا پس رهبری چرا ورش نمیداره. رهبری باید تو چارچوب قانون عمل کنه. بدانید مردم، 38 اصل قانون اساسی اختیارات رئیس جمهوره، 38 اصل قانون اساسی، 37 اصل قانون اساسی اختیارات مجلسه، 18 اصل قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه است، 5 تا اصل قانون اساسی اختیارات رهبریه. بله، رهبری رئیس قوه قضاییه رو منصوب میکنه، فرماندهان نظامی رو منصوب میکنه، رئیس صدا و سیما رو منصوب میکنه، بودجهشون رو کی میده؟ رئیس جمهور. یه سریال ساخته شد، شما تابستون دیدید، گاندو. یه جاسوسی بوده به نام جیسون رضاییان، اطلاعات سپاه گرفتش، آمریکا حاضر شد 1,700,000,000 دلار بابتش بده. نزدیک شده بود به رئیس جمهور دیگه. گرفتنش، دادنش به آمریکا، پول رو گرفت دادن به دولت. فیلمش رو ساختن مردم توجیه بشن که آقا وقتی میفرماد نفوذ، دشمن چجوری نفوذ میکنه. یه گوشه‌هایش یه کمی نزدیک شده بود به اینکه این چجوری تو وزارت خارجه. نامه منتشر شد توسط سازمان برنامه بودجه آقای نوبخت تو شبکه‌های اجتماعی که فعلا یه سه ماهی بودجه صدا و سیما رو نگه دارید. جوری گوش صدا و سیما رو پیچوندن، صدا و سیمایی که میگرده سریالای زیرخاکی 25 سال پیش رو پیدا میکنه، پخش میکنه، این سریالو که اگه 100 دفعه دیگه هم پخش میکرد مثل مختار جوونا مینشستن میدیدن، جرئت نکرد دیگه پخشش کنه. قدرت دست رهبری، دست رئیس جمهور. شما جای رهبری، بهترین آدم هم بذار رئیس صدا و سیما. کی گوششو میپیچونه بودجه بهش میده یا نمیده؟ رئیس جمهور. قوه قضاییه شروع کنه اینو اونو بگیره تو فاسدان و دور برای دولت، کی میخواد بودجهشو بده؟ رئیس جمهور. پارسال تو اسفند یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت رئیس جمهور اسفند بود یا بهمن یادم نیست اواخر سال، گفت رئیس جمهور گفته من به یک ارتش بودجه میدم، یا سپاه یا ارتش، به دوتا نیروی مسلح بودجه نمیدم، یکیشو بودجه میدم. دستشو بودجه زورش زیاده، نمیدم. میخواد چه کار کنی؟ آقا ارتش در قانون اساسی بند خاص خودشو داره، سپاه در قانون اساسی یک اصل خاص خودش داره. شما با این قانون اساسی رأی آوردی، اگر بخوای اینجوری عمل کنی قانون اساسی رو گذاشتی زیر پا. مگه میشه شما با یه قانون اساسی بیای بالا بعد بگی من اینجاشو قبول ندارم، اینجاشو قبول ندارم؟ مثل بعضی مسلمان‌ها که یؤمنو به بعض و یکفر به بعضن، یه جای اسلامو قبول دارن یه جای دیگه اسلامو رد میکنن. اینجوری که نمیشه. پس رهبری فرماندهان نظامی رو میذاره، رئیس صدا و سیما رو میذاره، رئیس قوه قضاییه رو میذاره، اما نون و دون اینا دست رئیس جمهور. رئیس جمهورم زورش میرسه، چه بخواه چه کار کنی؟ امیدوارم این خبری که منتشر شده دروغ باشه که گفتن رئیس جمهور وسط آلودگی هوای هفته پیش که تهران و کرج و همه جا تعطیل بود، به خاطر اینکه خیلی آلوده بود هوا بلند شد رفته شمال. امیدوارم خبر دروغ باشه. ولی جوونا، زمانی که رئیس جمهور رهبری شد، رئیس جمهور سال 1160 خونه‌شو منتقل کرد تو همین جایی که الان خونه شخص رهبریه، خونه کوچیکیه تو همین پاستور، تو همین تایپ اون فلسطین. آلوده ترین جای تهران از نظر آب و هوا خیابون انقلاب تا میدون شوشه. این تیکه اینجوری گوده، هر چی بادم بیاد دودها بره، اینجا همچنان دوده. 38 ساله این پیرمرد و خانومش دو نفری جایی که آلوده ترین هوای تهران هست دارن هوایی رو استنشاق میکنن تو ریشون که بقیه مردم دارن استنشاق میکنن. 1160 الان 1198، 38 ساله در آلوده ترین جای آب و هوای تهران. هر رئیس جمهوری میاد بعد یه مدت میبینه اونجا تو پاسدور جای خوبی نیست، بلند میشن میرن کاخ سعدآباد محمد رضا پهلوی رو فعال میکنن. دیدید دیگه، بعضی جلسات سعدآباد برگزار میشه دیگه. ولی رهبری همچنان توی پایین تهران، توی پایین خیابون فلسطین، ته پاستور یه خونه داره، اونجایی که همه مردم هوای آلوده استنشاق میکنن، رهبری پیرمردم همینجوری. حالا هفته یه بار مگر بلند شه مثلا بره بالای کوه تهران یه پیاده روی کنه نیم ساعت بیاد. امام جامعه وقتی باید با پایین ترین سطح مردم زندگی کنه یعنی این. آقا وقتی امام جامعه اینجوریه، چرا وزیر اینجوری نیست؟ چرا رئیس جمهور اینجوری نیست؟ چرا من و تو اونجوری نیستیم؟ مردم نگاه میکنن به من و تو، میبینن که ما زندگیمون یه جور دیگه است، ماشینمون یه جور دیگه است، معاشرتمون یه جور دیگه است، نشست و برخاستمون یه جور دیگه است. از اسلام زده میشن، از قرآن زده میشن، از انبیا زده میشن. ما میشویم شیطانی که مردم با ما فتنه ما آزمایش میشن، دین مردم زیر رو میشه. بابا فرمود اصلاح جامعه یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض. مردم ممکنه فقر رو تحمل کنن، فساد رو تحمل نمی کنن. مردم ممکنه فساد رو تحمل کنن، تبعیض رو تحمل نمی کنن. تبعیض یعنی چی؟ یعنی تو هوای خوب استنشاق کن، من هوای بد کف خیابونای کرج و تهران و اصفهان و مشهد و جای دیگه. گفت رفتیم خدمت امام تو نجف، به به تو این گرماوی نجف آمدیم، عجب هندوونه جلو امامه. وای هی نشستیم، الان تعارف میکنه، الان تعارف میکنه. خب امام هم حرف نمیزد تو جلسات داخلی، میگفتن جلسات امام جلسات سکوته. آخر یکی جسارت میکنه میگه از تو آبا نمیخوایی ذره دعوت کنی ما از این هندوونه بخوریم؟ بفرماد نه. آقا چرا؟ میگه نفس من هوس هندبونه کرد. هندبونه گفتم بگیرن برای خانواده، این تیکش رو گفتم بذارن جلو من، روش نمک پاشیدم، نگاش کنم، نفس رو تنبیه کنم. مردمی که دارن تو ایران انقلاب میکنن، اوناشون که تو روستاها زندگی میکنن ندارن، تو شهرها زندگی میکنن کارگرن ندارن، ببینم اونا هم دلشون میخواد نمیتونن. اونی که تو 80 سالگی انقلاب میکنه تا 90 سالگی انقلاب رو به نام انبیا و ائمه جلو میبره، اینجوری با نفسش برخورد کرده. حالا اینم همینطوره، اینم توی ساختمان کوچیکی زندگی میکنه، توی ساختمان کوچیکی داره مدیریت میکنه، جایی که همه شما بلند میشید میرید شمال به عنوان مقامات جمهوری اسلامی، همون هوایی رو استنشاق میکنه پایین خیابون فلسطین، پایین خیابون جمهوری، که بقیه مردم تهران همون هوای آلوده رو استنشاق میکنه. نه یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، 38 سال. بعد لعن شکرتم لعزیدن نکم، اگر شکر نعمتی رو که به عنوان امام بهت داده به جان نیاری، خدا با هیچ ملتی عقد اخوت نبسته، از تو ملت میگیره این وضعیت رو میده به لبنانیا، میده به عراقیا، میده به یمنیا، میده به نیجریهیا، میده به کشمیریا. کی گفته مثلا ما خیلی الان ویژه ایم؟ بله، ما منت گذاشته 41 ساله کاری که انبیا و ائمه آرزوشو داشتن انجام دادیم، اما خدا از ما میگیره. وقتی ببینه ما یه مدیرانی میاریم سر کار تو انتخابات ها که حواسش به جیبشون نگاه میکنن، زد و بند میکنن، خدا از ما نمیگذره. مگه از اونایی که تو صدر اسلام، پدر اسلامو در آوردن گذشت خدا؟ این لعن هایی که میگیم به کیاست؟ لذا 1178 10 سال گذشته بود رهبری رو بیاریم پایین، 1188 رهبری رو نه، اصل ولایت فقیه رو بیاریم زیر سوال، زیر زمین، مرگ بر اصل ولایت فقیه. 1198 کمین کرده بودن تا دیدن شرایط مناسب شد سر قضیه بنزین، مایکل اندریا کشور رو با آتیش کشید، زد و خورد بشه کشت و کشتار. بعد بگن آقا نگاه کن، رهبری بود گفت بنزین رو گرون کنید، رهبری هم گفته 1500 نفر کشته بشه، فورا دشمن این عدد رو انداخت جلو، رئیس جمهور شیک مرتب رفت. من نبودم، من مثل شما مردم از تلویزیون شنیدم، رئیس مجلسم که هیچ چی دیگه، من که دیگه دارم میرم چند وقت دیگه نیستم، منم که اصلا پاسخگو نیستم، او یکی هم همینطور، او یکی هم همینطور. کی بود؟ کی بود؟ خود علی بود. آها، شد صدر اسلام و داره حکومت حضرت امیر. آها عزیزان، فراز آخر که این دیگه زدن ولایت فقیه نیست، زدن خود اسلامه. هوشیار باشید مردم مؤمن. امام فرمود در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیاتون نیستید. امروز جریان لیبرال مانده که دین ما رو بزنه. چجوری؟ تئوریسین آقای خاتمی کی بود؟ سروش. میگفت پیامبر خواب دیده، بلند شده، گفته، نوشتن شده قرآن، پیامبر وحی بهش نازل نشد. تئوریسین دولت آقای روحانی کیه؟ نه زیبا کلامه، نه آشناست، سید جواد طباطبایی. مردم این فرد رو بشناسید، این معمار براندازی ایران آینده است، خودش و خانوادهش، دخترش و دیگران. این فرد 25 سال 30 سال روی نظریه کار میکنه به نام ایران شهری. ایران شهری به فارسی یعنی تمدن ایرانی، در مقابل اسلام شهری. اسلام شهری به فارسی یعنی تمدن اسلامی. دستاش اینجوری بگیره، دوتا ریله دیگه، میگه 1000 سال گذشته تو ایران سیاست مبتنی بر شریعت نام نویسی بوده یا مبتنی بر سیاست نام نویسی. شریعت نام نویسی همین فقهایی که به شما عرض کردم، از ابن قولوی توی قم تا امام راهب. شریعت نامه رو منظورش فقهه، فقاهت نامه. یه کسی میخواد ولایت فقیه رو بزنه، چجوری میخواد بزنه؟ میگه ولایت فقیه رو نزنید، فقاهت نامه نویسی رو بزنید، بزنید فقاهت نامه نویسی رو. میگه این موجب شده ما به انحطاط رسیدیم، چه کار باید بکنیم؟ اینو بذاریم کنار، این ستون رو شروع کنیم، سیاست نامه نویسی کنیم. مثل کی؟ خواجه نظام الملک. اومده این دوقلوهای دولت روحانی درست میکنه، هی دوگانه هایی درست میکنه روبرو هم. این هم یه دوگانه درست کرده 25 سال پیش. اون موقع دانشگاه تهران استاد بود، بعد که دیگه بازنشست شد و رفت، و رفت فرانسه و دیدم غرب گراست، لیبراله. تئوریسین حزب کارگزاران، تئوریسین حزب اعتدال توسعه است. روزنامه شرق و مجله مهرنامه و ایران توی 20 سال گذشته همه تلاششون بوده اینو جا بندازن تو ایران. اومدن یه بودجه گذاشتن، روزنامه شرق و مهرنامه و اینا یه سری افرادشون رو فرستادن، یه مجله برایش زدن به نام سیاستنامه. تو مقدمش هر شماره همین حرفا رو میزنه که باید شریعت نامه نویسی و فقه رو بزنیم، سیاست نامه نویسی رو جایگزین کنیم، به جای اون فقها نخواجه نظام الملک ها باشند. چقدر قشنگ میخوان فقه و ولایت فقیه و شریعت و دین رو بزنن. بعد چی میشه؟ ایران دیگه اسلام توش نیست، ایران میمونه و لیبرالیزم فرانسوی میشه پروژه ایران شهری. ما برمیگردیم به تمدن ایرانی. آقا 18 سال پیش در 1180 تو فرانسه خبرنگار بهش گفت آقای طباطبایی شما چطور میگی که اسلام ضعیف شده از بین رفته؟ اسلام تو ایران تونسته حکومت تشکیل بده، خیلی قویه، اسلامو نمیشه از ایران کند، ایران هویتش داره از اسلام میگیره. اسلام برای من سوال شما بگو چجوری اسلام نمیتونه باید بره کنار بشه به جای اسلام بیاد ایران، ایران هویت پیدا کنه نه اسلام. آقای طباطبایی میگه اسلام مرد، اسلام مرده است و علمای قم در 1400 سال پیش سوزنشون گیر کرده. 18 سال پیش میگه اسلام مرده است، خبرنگار فرانسوی تو مجلهشون اینو میکنه تیتر، جواد طباطبایی اسلام مرده است. ایشون میاد به عنوان تئوریسین دولت هاشمی و دوره اخیر دولت آقای روحانی. آقای روحانی سال 1196 دو سال پیش همین موقع ها در نهمین جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی جایزه ویژه علوم انسانی حکومت اسلامی رو در وزارت علومش آقای غلامی دستبندی میکنه. یه هیئت علمی میشینن میگن عالی ترین نظریه در علوم انسانی در جمهوری اسلامی چیه؟ نظریه ایران شهری و مرگ اسلام و غیرالزاله. میان تو مراسم رسمی حکومت اسلامی از پول بیت المال مسلمین سکه و قاب و فلان این حرفا، صل علی محمد، هیچکی نبود این آمد بیا بالا ببینیم تو دیگه شاخ همه نظریه پردازی‌ها رو شکوندی، بیا بالا. آقای روحانی جایزه ویژه رو تقدیم میکنه به جواد طباطبایی، اسلام مرده است. این لحظه ایست که داره جایزه رو بهش تقدیم میکنه. اسلام مرده است و علمای قم تو 1400 سال پیش گیر کردن. آقای طباطبایی خودت مردی. میدونی چرا؟ سه تا دروغ. سید جواد طباطبایی مردک، تو اگه میخوای اسلام رو بزنی، عرب رو بزنی، ایرانیگری رو علم کنی، آخه تو که سیدی، یعنی ریشت عربه، یعنی به خاندان اهل بیت منتسبی، آخه تو چجوری ایرانی هستی؟ اگر اسم داریوش کوروشی بود، خشایار اردشیری بود، یه چیزی، اما سید جواد طباطبایی کور خوندی اخری. انقدر این اسلام زنده است که 2300-400 جوانش مثل محسن حججی بلند شدن رفتن توی سوریه برای حفظ حرم حضرت زینب سلام الله علیها، سرشون مثل ابا عبدالله بریده شد و شما جماعت لیبرال یک نفرتون مرد نبود به خاطر اعتقاداتتون خودشو مثلا بکشه. شما زنده نیستید، شما مردید، شما مرد ندارید، شما شهید ندارید. لیبرالیسم مرده است که 58 هفته است مردم تو خیابونای فرانسه علیه لیبرالیسم حرف میزنن. آقای طباطبایی، آقای روحانی، آقای غلامی وزیر علوم، این آن پولی رو که از بیت المال مسلمین خرج نظریه مرگ اسلام کردید از حلقومتون میکشین بیرون. نمیتونید ولایت فقیه رو دهه به دهه به دهه بزنید، حالا فقه رو باید بزنید. حالا خدا مرده، اسلام مرده، نه شما مردید عزیزان. فتنه امروز زدن ولی فقیه دیگه نیست، فتنه امروز زدن خود اسلامه. اعلام مرگ اسلام در حکومت جمهوری اسلامی با پول اسلامه. عباس آخوندی کجاست به نظر شما؟ همین که وزیر راه بود، دوتا باجناق داره، ناطق نوری و این شهیدی رئیس بنیاد شهید، دو تا روحانی با جناقاش هم دیگه، کجا سنان عباس آخوندی به نظر شما؟ ایشون مبلغ نظریه ایران شهری، معاون پروژه آقای جواد طباطبایی. تو اینترنت جستجو کنید عباس آخوندی پروژه ایران شهری. دولت داره براش هفته به هفته تو شهرها دانشگاه‌ها برنامه میذاره، این شهر به شهر داره میره میگه ایران شهری، به اون نظریه بریم، تمام شده دیگه ساز و کار اسلامی، بریم به این سم. اینا اینن. چرا فکر کردید توطئه آمریکاست؟ آمریکا عددی نیست، رژیم صهیونیستی عددی نیست، سعودی عددی نیست. اسلام رو در داخل خودش زمان پیامبر و زمان ائمه منافقین زدن زمین. جمهوری اسلامی هم از روز اولش تا الان توسط منافقین درون خودش ضربه خورده. حرف من اینه، اگر ما ایام شکستن فتنه و روز نوح دی رو جشن میگیریم و گرامی میداریم، این سه دهه‌ای که قرار بود سر هر 10 سال ولی فقیر رو بکشن پایین، ترفندشون شکست خورده، حالا آمدن خود فقر رو بکشن پایین. دیدن زورشون نمیرسه، گفتن خود اسلام رو بی‌اعتبار میکنیم. من روی سخنم با جواد طباطبایی نیست، شاگردهای ما جواب طباطبایی رو دادن. روی سخن ما با روحانی و خاتمی و اصلاح طلبا نیست، اینا اساس عملشون لیبرالیزمه، ما لیبرالیزم آمریکا و کپیتالیزم آمریکا رو به چالش کشیدیم. روی سخن من با شورای محترم نگهبانه. آقای شورای نگهبان، شما وظیفه داری نگهبانی کنی از اسلام کسانی که قانون اساسی رو قبول ندارند، ولایت فقیه رو قبول ندارند، اسلام رو قبول ندارند، میگن اسلام مرده. شما حق نداری بذاری از فیلتر شورای نگهبان منافقینی که اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی رو قبول ندارن بیاد بالا. اگر جناح لیبرال یکیشون تایید صلاحیت بشه در مجلس و در 550 روز دیگه در ریاست جمهوری، ما جهت حمله و انتقادمون رو به سمت شما میگیریم. شما وظیفه داشتید بگید سلطنت طلبان مردانه میگن ما اسلام رو قبول نداریم، منافقات مردانه میگن ما اسلام رو قبول نداریم، ولایت فقیه رو قبول نداریم، رفتن بیرون اسلحه دست گرفتن علیه نظام. اما منافقینی در داخل هستن ظاهر و صلاح نه ولایت فقیه رو قبول دارن. ارجاع میدم شما رو به کلیپی که از مصطفی تاج‌زاده منتشر شده تو روزنامه اعتماد، بخش تصویری روزنامه اعتماد مصاحبه ازش گرفته، الان تو فضای سایبر موجوده. میگه آقای تاج‌زاده شما نسبتتون با ولایت فقیه چیه؟ میگه ما ولایت فقیه رو قبول نداریم. میگه این نظر توه یا نظر اصلاح طلبا؟ میگه از اول قبول نداشتیم، هممون نمیگفتیم، الان نظر هممونه، هممون با هم میگیم. ما معتقد به ولایت فقیه نیستیم، ما معتقد به مدل مشروطه ایم، حجاب باید برداشته بشه، این بشه با آمریکا اونجوری بشه. آقای شورای نگهبان، اینا سخنگوهای جناح لیبرال و اصلاح طلبن، اینا اعتقاد ندارن به ولایت فقیه، اینا اعتقاد به قانون اساسی ندارن، اینا میگن اسلام مرد، اینا فکر میکنن خیلی زرنگن که ظاهر و صلاحن، تو نظام هستن، نظام و ناکارآمد نشون میدن، جوونه بگه اینم اسلام با این پراید، اینم اسلام با این تبعیض و اختلاف طبقاتی. اینا کارشون اینه. آقای شورای نگهبان، اگر کلیه احزاب اصلاح طلب و لیبرال، حزب کارگزاران، حزب اعتدال توسعه، حزب مردم سالاری، همبستگی، مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، مجمع روحانیون مبارز، حزب اعتماد ملی و بقیه شون همه با هم بیانیه دادن نسبت به موضع تاج‌زاده در زدن ولایت فقیه اعلام براءت کردن، نسبت به موضع شخص منحوس و کافری به نام جواد طباطبایی در مورد مرگ اسلام اعلام موضع کردن، دفتر دستک مجله سیاستنامه رو بستن. اگر اعلام این چنینی کردن، التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه رو اعلام و اسلام رو اعلام کردن، شما حق دارید اینا رو از فیلتر شورای نگهبان بذارید بیان بالا. در غیر این صورت ما نمی ایستیم منافقین در درون جامعه ما با ظاهر و صلاح بودن بیان اسلام رو بزنن، ولایت رو بزنن، دین رو بزنن، قرآن رو بزنن، شهدا رو به سخره بگیرن، حیثیت ملی رو به بازی بگیرن. ما در مقابل منافقینی که امام میفرمود منافقینن که از کفار بدترن، لحظه سکوت نخواهیم کرد به حول قوه الهی. لذا 50 روز داریم تا انتخابات مجلس. تو این 50 روز اگر اینا زودتر این کارو کردن داخل نظامن، و الا اینا همین جوری شخم بزنن دین و جامعه و باورهای مردم رو همراهی کنن با آمریکا و سلطنت طلبا و منافقین، ما سکوت نخواهیم کرد. رک، ما 300,000 تا شهید ندادیم که انقلابی به نام اسلام و مردم عزیز و عظیم 82 میلیونی ایران رو که در اوج عزت هستن باید بهترین زندگی رو داشته باشن، اینا به حضیض ذلت برسونن که از اسلام انتقام گرفته باشن، از ولایت فقیه انتقام گرفته باشن، از امام و ائمه انتقام گرفته باشن. ما تو این قضیه سکوت نمی کنیم. 50 روز مونده تا انتخابات، هشدار میدیم باید این اتفاق بیفته. اینا باید اعلام براءت کنن از موضع تاج‌زاده، باید اعلام براءت کنن از موضع جواد طباطبایی. رک و سری، فتنه امروز زدن ولایت فقیه نیست، زدن خود اسلامه. ما سکوت نمی کنیم. رک، لذا آینده روشنیست جوان عزیز، نه از حرف رهبری، نه از حرف من، نه از حرف قرآن که فرموده فإن حزب الله هم الغالبون. حتی کفار یعنی آمریکایی‌ها در سازمان ملل، استراتژیست ارشدشون که برای سازمان ملل طرح 50 ساله رو میده، آقای ریچارد واتسون اعلام کرده در سازمان ملل که از 2035 تا 2050 سه تا کشور میشن ابرقدرت به جای ابرقدرت‌های فعلی: ترکیه، مکزیک و ایران. مکزیک قاره آمریکا رو در اختیار میگیره، کل قاره آمریکا از جمله کشور آمریکا رو. این که دیدید الان هی ترامپ میگه این دیوار 3700 کیلومتریه باید کشیده بشه بین مکزیک و آمریکا، به خاطر ترس از این مسئله است. بخوان یا نخوان آمریکا داره متلاشی میشه، تجزیه میشه و قدرت ابرقدرت سال 2035 به بعد، 15 سال دیگه به بعد، مکزیک. در اروپا انگلیس که تو برگزیت داره تو چند هفته آینده از اتحادیه اروپا خارج میشه چون فهمیده اوضاع خرابه. فرانسه هم که 1 سال و 2 ماه مردم تو خیابونن، فروپاشی اقتصادی شده. آلمان هم داره روز به روز ضعیف‌تر میشه. ترکیه اگر به اتحادیه اروپا بپیونده، ترکیه مدیریت قاره اروپا رو دست میگیره. لذا مرکل گفته من بمیرم نمیذارم ترکیه بره اتحادیه اروپا، وقتی فهمید سازمان ملل این پیش‌بینی رو در موردشون کرده. اما بالاخره دیر یا زود میفته دست ترکیه. میمونه ایران. گفتن این رهبر ایران تو 25-6 سال کدها و گزاره‌هایی رو در مورد اینکه آموزش پرورش چجوری باشه، بهداشت درمان چجوری باشه، کشاورزی چجوری باشه، ارز و پول چجوری باشه، مرزها چجوری باشه، امنیت چجوری باشه، اینا رو دسته‌بندی کردن، مدلی دارن برای اداره جهان میدن. ایرانی‌ها به جای لیبرالیسم و مارکسیسم مدل اداره جهان آینده و سیستم عامل رو میدن. جهان در آینده شبیه آنچه که ایران میگوید ارائه میشه. اگر امروز ایران مستشاری به نام قاسم سلیمانی رو میفرسته اونجا کشور سوریه و عراق نجات پیدا میکنه، 2 روز دیگه ایرانی‌ها در فرهنگ و اقتصاد و سیاست و هر چیز دیگه این مستشار میفرستن. ایران ابرقدرت نرم افزاری جهان میشه. ما نمیگیم، سازمان ملل داره میگه. آینده روشن است. اینا قرار آینده رو که در گام دوم تا سال 1444 میخواد انشالله رقم بخوره، اینا قرار جمهوری اسلامی رو ذلیل کنن از موضع اسلام. بگن دیدید اسلام نمیتونه. ما با این منحرفین مقابله میکنیم. جوانا، انقلاب رو ارزان به دست نیاوردیم، حاصل خون انبیا و ائمه است، حاصل 1000 سال عرق ریختن حضرت در غیبته. انقلاب رو ارزان به دست نیاوردیم، 300,000 ابر انسان فدای این انقلاب شده تو انقلاب شهید. انقلاب رو ارزان به دست نیاوردیم، این 82 میلیون ملت فشار اقتصادی، تحریم، تهاجم فرهنگی، محاصره نظامی و غیره رو تحمل کردن. ما این رو ارزان به دست نیاوردیم که به دست منافقین به سادگی از بین ببرن. لذا عزیزان دعای ما اینه: خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. منت بگذار بر مردم عزیز و شریف باوان، هنگام ظهور حضرت چشم این مردم عزیز به جمال نورانی حضرت منور بگردان. منت بگذار در نماز پیروزی قدس پشت سر حضرت این مردم عزیز هم حضور داشته باشند. منت بگذار در زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بگردان. منت ویژه بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی بر سر ما مستدام باد. منت بگذار به طور ویژه در ظهور حضرت تعجیل بفرما. به نبی و آله صلوات.